درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. مجموع برنامه هایی که در روزهای گذشته به مسائل و حاشیه های مربوط به انتخابات در ایران اختصاص داشت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این برنامه و به موضوع نقش و تأثیر نهاد رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی در انتخابات ایران خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز، در آغاز این برنامه نخست با همکارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران همراه میشیم که همینک در استودیو با من هست تا با او مرور کنیم به آخرین خبرهای مربوط به فضای رسانه‌ای و سیاسی در ایران و سپس میزگرد و گفتگوی انتخاباتی رو پی میگیریم با مهمانان این برنامه. احسان، آیا امروز استعفای خاصی از سوی نامزدان انتخابات صورت گرفته که خبرساز شده باشه؟
استعفای رضا آشتیانی عراقی، نامزد انتخابات مجلس در قم، خبرساز بوده و به نوعی شاید باعث تعجب، چرا که آقای آشتیانی هم در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار داشتن و هم در فهرست ائتلاف اصولگرایان و از زمان مجلس هفتم هم ایشون نماینده قم در مجلس بودن. به هر حال انتخابات مجلس در حوزه قم در این دوره اهمیت خاصی پیدا کرده، چرا که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و ائتلاف اصلاح طلبان از آقای لاریجانی و آقای بنایی حمایت کردند و در مقابل ائتلاف اصولگرایان از آقای لاریجانی حمایت نکرده بودند و به جایشون از مجتبی نورزنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، حمایت کرده بودند. و آقای آشتیانی هم در با توجه به اینکه در دو تا فهرست قرار داشتن، طبیعتاً ممکن بود شانس زیادی برای رأی آوردن داشته باشن، ولی مشخص نیست که به چه دلیلیشون در یک روز مانده به انتخابات انصراف دادن.
احسان، ساعت پیش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اطلاعیه‌ای درباره انتخابات صادر کرد. در این اطلاعیه به چه نکاتی اشاره شده؟
اتفاقا دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت هم اشاره کرده که برخی از نامزدهای انتخابات مجلس در تهران و قم در تبلیغات خودشون مطالبی را برای تضعیف دولت مطرح کردن و به تعبیر این دبیرخانه، برخی از رسانه‌ها که از امکانات دولتی استفاده می‌کنن، مطالب وارونه و خلاف واقع و تهمت‌های بی‌پایه را به مسئولین دولتی درباره مسئولین دولتی مطرح کردن و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به تعبیر این دبیرخانه از بد اخلاقی ها و یأس آفرین ها در انتخابات انتقاد کرده. اشاره این دبیرخونه میتونه به مطالبی باشه که برخی از نمایندگان تهران در روزهای گذشته علیه نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری مطرح کردن، از جمله آقای زاکانی نماینده تهران صریحا حسن روحانی برادر حسین فریدون برادر حسن روحانی را متهم به فساد مالی کرده بود و گفته بود که اگر آقای روحانی میخوان با فساد مالی برخورد بکنن، باید ابتدا از نزدیکانشون شروع بکنن. ایشون گفته بودن که روزهای دوشنبه جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برگزار میشه که به تعبیر ایشون از سوی دلالان نفتی هست و این جلسات برای پیگیری دلالی نفتی برگزار میشه. همینطور آقای زاکانی، آقای نوبخت، سخنگوی دولت رو متهم کرده بودن که از برخی از متهمان پرونده های نفتی مبلغ 100 میلیون تومان را برای هزینه های انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه دریافت کردن.
حالا احسان، در انتخابات فردا چند تا نامزد در این انتخابات رقابت خواهند کرد؟ تعدادشون مشخص شده؟
محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفتن که در نهایت 1480 نامزد انصراف دادن و رقابت بین 4844 نفر خواهد بود. در این دوره از انتخابات 12000 نفر ثبت نام کرده بودند که حدود 49% نامزدها رد صلاحیت شدند و در نهایت 6333 نامزد باقی موندند. البته بجز مواردی مانند حالا استعفای آقای آشتیانی که مطرح شد، برخی از استعفاهایی که در این روزها رخ میده ممکنه صرفا استعفاهای سیاسی نباشه، چرا که برخی از افرادی که در انتخابات ثبت نام میکنن ممکن است که صرفا برای اینکه برای خودشون سابقه ای دست و پا بکنن در انتخابات ثبت نام کرده باشن و در نهایت به نفع اون نامزد اصلی انتخابات کنار برن، و یا حتی برخی از افراد نزدیکان اون نامزد اصلی انتخابات در حوزه انتخابیه باشن و صرفا برای این ثبت نام کرده باشن که اگر اون نامزد رد صلاحیت شد یا اتفاق دیگری افتاد، به عنوان نامزد ذخیره در انتخابات شرکت کنن.
ممنون. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران در استودیو همراه من بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در ایران.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
ایران رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.
شنونده ویژه برنامه انتخابات هستید. کمتر از 24 ساعت دیگر به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران زمان باقی مانده است. نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای این انتخابات باعث شد تا بار دیگر تیغ انتقادات منتقدان به سمت شورای نگهبان کشیده شود. اما آیا تنها نهاد شورای نگهبان است که بر کلیه انتخابات ایران تأثیر می‌گذارد؟ در این میان بیت رهبر جمهوری اسلامی و در سطر آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کجای انتخابات قرار دارد؟ نهادهای امنیتی و نظامی و در سطر آن سپاه پاسداران کجای انتخابات ایستاده است؟ همچنین کانونهای بانفوذ دیگری مانند نهادها و تشکلهای محافظه‌کار مذهبی چقدر در نتیجه انتخابات تاثیرگذار هستند؟ این پرسش‌ها و بیشتر از اینها را با سه تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در میان می‌گذاریم. اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، از طریق خط تلفنی با ماست و در استودیو رادیو فردا رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به همراه همکارم مراد ویسی، مدرس پیشین سازمان نیروهای مسلح در دانشکده خبر، ما رو در این برنامه همراهی خواهند کرد. میهمانان گرامی، خوش اومدید به این برنامه. گفتگو رو با آقای گنجی شروع میکنم. آقای گنجی، نقش بیت رهبری جمهوری اسلامی در انتخابات چگونه است؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان مشترک و شنوندگان محترم. در رأس بیت که خود آقای خامنه‌ای قرار داره و در این انتخابات میشه گفت که درسته که آقای خامنه‌ای کارش رو از طریق بیتش هم انجام میده، ولی خودش هم لخت و عریان وارد صحنه شد و فعالیت روشنی رو انجام داد. از ماها پیش ایشون بحث نفوذی رو مطرح کرد و اینکه آمریکا و دشمنان میخوان از طریق برجام و از طریق انتخابات، به صراحت ایشون گفت دشمن میخواد از طریق انتخابات مجلس خبرگان و از طریق مجلس شورای اسلامی نفوذ کنه، مراکز تصمیم گیری رو در دست بگیره، و به پیروان خودشون هم خط دادن که همین کار رو بکنن که شاهدش هستیم. منتها یک روشی هم دارن که از طریق بیتشون انجام میدن و اون دیگه مذاکرات غیر علنی هستش که باز اونجا افراد مختلفی نقش دارن، ولی اون دیگه تندروترین جناح بیت که این کار رو انجام میده در دست مجتبی خامنه‌ای هستش که با حداد عادل در ارتباط، با طائب در ارتباط، با سردار نقدی در ارتباط، و از این طریق پیام‌ها داده میشه، سازماندهی میکنن نیروها رو، بسیج میکنن برای اون مقاصدی که دارن، با رسانه‌هایی که دارن، خبرگزاری فارس، دیگر خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای نظامی و روزنامه کیهان خصوصا. و کاری که کردن تو این انتخابات این بود دروغ‌های بسیار بسیار عمده‌ای گفته شد، به خاطر اینکه شما میدونید هر موقع مشارکت در انتخابات بالا باشه اینا باختن و این دور هم نگرانی باختن دارن. بله. اتفاقات جالبی افتادش که آقای خامنه‌ای انجام داد از طریق بیتش و خودش، که الان یکی دو نمونه میگم در فرصت کوتاه، و اون اینه که شما ببینید آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا مدت‌ها قبل هوشیارانه و آگاهانه گفتش که آمریکایی‌ها به هیچ وجه نباید راجع به انتخابات ایران موضع‌گیری بکنن، و تا الان که من با شما صحبت می‌کنم هیچ یک از مقامات آمریکایی راجع به انتخابات ایران حتی رد صلاحیت تا اظهار نظر نکردن. تا اون حدی که من اطلاع دارم مقامات اروپایی هم همین منشو در پیش گرفتن، ولی خب به هر حال ایرانی‌هایی در خارج کشور وجود دارن که از جمله خود من، دوستانی که در این میز گرد شرکت دارم و دوستان دیگه که هستن، خب در جاهای مختلف مقاله می‌نویسن، اظهار نظر میکنن. آقای خامنه‌ای که هیچ چیزی در دستش نداشت موقعی که این طرح مشارکت اعتراضی در انتخابات و حذف نمادهای نزدیک به ایشون از جمله مثلث جیم و مثلث خراسان و صادق لاریجانی و دیگر افراد مطرح شد، اومد بهونه گیر آوردش و گفتش که اینو بریتانیا مطرح کرده و بعد کل نیروهای خودش رو از طریق مشتبه خامنه‌ای، طائب، نقدی، روزنامه کیهان بسیج کردن که همه بیان بگن که انگلیس به دنبال اینه که خصوصا مثلث جیم در تهران، یعنی آیت الله جنتی و محمد یزدی و مصباح یزدی رو کاری کنن، رأی نیارن و تمام فضا رو چیز کردن. و نه تنها این دروغ رو گفتن، بلکه این دروغ هم گفتن که انگلیس در این انتخابات رسما از یک لیست انتخاباتی هم حمایت کرده، که خب همه اینا دروغه، یعنی بله. اصلا هیچ مقام انگلیسی از هیچ لیست انتخاباتی حمایت نکرده، حتی بی بی سی مقاله‌ای درش منتشر نشده که از یک لیست خاصی که همون لیست هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلب باشه حمایت شده باشه. و باز آقای خامنه‌ای برای این بسیج کردن حتی احمد مشتبه خامنه‌ای تماس میگیره با احمد توکلی که یک نامه به هاشمی رفسنجانی بنویسه و در اون فشار بیاره که تو باید از انگلیس براءت بجویی، یعنی تا این حد. و بعد تمام نیروهاش بسیج کرده، سمینار گذاشتن، فضا رو چیز کردش که اینا همه انگلیسی هن، لیست انگلیسی هستش، لیست آمریکایی هستش. احمد جنتی گفت و باز بر این دروغ‌ها دیدن کم هستش، آقای احمد خاتمی که خودش هم یکی از این کسایی که قرار رأی نیاره، تو این سخنرانی که کردش میگه باراک اوباما گفته به این لیست رأی ندید، به اون لیست رأی بدید. یعنی اینها ببینید دروغ‌گویی رو تا کجا.
حالا آقای گنجی به بحث نفوذ خواهیم رسید با توجه به اینکه سوالات خیلی زیادی داریم.
این کاری که بیت آقای خامنه‌ای انجام داد فضا رو آماده کردن تا ایشون سخنرانی دیروزشو بکنه، یعنی ایشون از طریق بیتش تمام نیروهاشو در رسانه‌ها، در صدا و سیما شبانه روز هی گفتن انگلیس انگلیس نفوذ، تمام این نیروها رو بسیج که فضا رو آماده که خودش هم دیروز بیاد این سخنرانی نهایی رو انجام بده. بله
ممنون. اگر محبت کنید که پاسخ‌ها رو یکم کوتاه‌تر بفرمایید تا بتونیم به تعداد خیلی زیادی پرسش هست که به همشون برسیم. آقای علیجانی، رهبر جمهوری اسلامی در بسیاری از سخنرانی‌هاش خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شده. چقدر واقعیت موجود در ایران فضای سیاسی که هست با این تقاضای مشارکت حداکثری رهبر جمهوری اسلامی مطابقت داره؟
با سلام خدمت شما آقای ویسی، آقای گنجی. جامعه ایران الان بخشیشون مردد هستن در رأی دادن. نظرسنجی ها داره نشون میده که این بخش داره درصدش کم میشه. سنتاً خب بالای 50% معمولاً در انتخابات شرکت میکنن، انتخابات مجلس به همین حد. انتخابات خبرگان در ایران هیچ موقع به اندازه حالا داغ نبوده، چون که مجلس خبرگان تشریفاتی ترین مجلس در ایران هست و چون باید دو تا وظیفه داره، نظارت بر رهبری و انتخاب رهبر جدید. بنا به قدرت متسلبی که حول و حوش آقای خامنه‌ای و بیت رهبری وجود داره، این وظیفه رو هیچگاه انجام نداده و مردم هم خیلی انگیزه‌ای برای مشارکت نداشتن. شما اگه بیانیه‌هایی که مجلس خبرگان‌های سابق در جلسات سالیانه‌شون که یکی دو روز تشکیل میشه ببینید، از همه چی حرف می‌زنن به جز ایران یا وضعیت رهبری. حتی مثلا به اصطلاح سازماندهی مداحان تو بیانیه خبرگان آمده، ولی توجه و کنترل رهبری و نظارت بر رهبری نیامده. بعضی هم که اساسا اینو رد میکنه، مثل رئیس قوه قضاییه که عضو مجلس هم هست. اما این دفعه مجلس خبرگان به علت این که احتمالاً میخواهد رهبری جدید انتخاب بکنه، بیش از پیش مورد توجه هم نیروهای درون نظام قرار گرفته، نیروهایی که به هر حال در این بازی انتخاباتی تا حدی راهشون میدن، و همینطور مردمی که سرنوشتشون با مجلس با رهبر گره خورده. 60% اقتصاد ایران زیر نظر نهادهایی است که حسابی به دولت پس نمیدن و فقط از بودجه مردم استفاده میکنن. جمهوری اسلامی تا حالا رئیس جمهور میانه رو، نماینده مجلس میانه رو، نماینده شهر، شورای شهر میانه رو تجربه کرده، ولی رهبر میانه رو تجربه نکرده. یعنی کسی که بیشترین قدرت رو داره و مادام العمر هم هست، اون تجربه‌ای که مثلا با خروشچوف یا گورباچوف در بلوک شرق اتفاق افتاد، از این جنبه من فکر می‌کنم که این دفعه برای مردم حساس‌تر هست. هم مجلس خبرگان که خب درش شورای نگهبان هم اعمال نفوذ زیادی کرده، ولی شاید بشود گفت در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان، تهران و با استثنا بعضی شهرهای دیگه دارن جور کل ایران رو میکشن. یعنی انتخابات در اینجا نمادین شده، مردم یک رأی اعتراضی سیاسی میدهن که ما کدوم سیاست رو قبول داریم و کدوم سیاست رو قبول نداریم. در رابطه با انتخابات مجلس که نسبت به خبرگان کمی سختگیری کمتر بوده، ولی در مجموع اصلاح طلبان حذف شدن یا تعداد کمی در صحنه باقی موندن، هم مردم تجربه انتخابات 92 رو دارن و به نوعی میخواهند بازی رو در همون حدی که روزنه‌ای که برای تاثیرگذاریشون باز هست در اشتخالت بکنن و از نیروهایی که مخالف سیاست‌های دولت هستن جلوگیری بکنن وارد مجلس بشن، چون مردم سیاست‌های آقای خامنه‌ای رو اکثرا قبول ندارن. سیاست که ما باید به جنگ غرب بریم، ما باید تو منطقه محور مقاومت رو تقویت کنیم، ما در داخل باید پایگاه‌های دشمن رو از بین ببریم. مردم خواهان تعامل با جهان هستن، با منطقه هستن و خواهان گشایش در فضای داخلی هستن که دولت روحانی و رأی که به دولت روحانی داده شد علی‌رغم قوت و ضعف‌های این دولت، رأی به این سیاست بود و من فکر می‌کنم این تجربه می‌خواهد در انتخابات فردا تکرار بشه.
ممنون آقای بیشتی. هم آقای علیجانی و هم آقای گنجی معتقدن که احتمال داره که مشارکت حداکثری صورت بگیره در این دوره از انتخابات. حالا جدای از این مشارکت، بیت رهبری جمهوری اسلامی و در رأس اون آیت الله خامنه ای، نگاهش به این انتخابات، به ویژه این دو انتخابات آینده چی است؟
با سلام خدمت شما و شنونده ها، آقای علیجانی، آقای گنجی. من قبلش میخوام بگم که این ساختار، اصلا ساختار رهبری، نهاد رهبری تو انتخابات معمولا چجور عمل میکنه، بعد خب بهتر میتونیم ازش نتیجه بگیریم. تا اونجایی که من بررسی کردم، رهبری و نهاد رهبری معمولا دست کم حداقل به سه روش در انتخابات دخالت میکنه. یکی اعمال نظرهای مستقیم شخص رهبر هست، یکی اعمال نظرهای بیت به عنوان یک نهاد در کنار خود رهبر، و سوم اعمال نظر نهادهای زیر نظر رهبری در انتخابات هست. در مورد خود شخص رهبر، معمولا رهبری در یک نظامی مثل ایران که شبه توتالیتر هست و توتالیتر کامل نیست، اینجا رهبر مهمترین مکانیزمی که برای اعمال نظر داره به لحاظ شخص خودش، برقرار کردن ارتباط با توده‌های مردم بر فراز نهادهای مدنیه. یعنی سعی می‌کنه نهادهای مدنی مثل احزاب و تشکل‌ها رو ایزوله کنه، خودش مستقیم با توده‌ها در ارتباط قرار بگیره و از طریق سخنرانی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. آقای خامنه‌ای معمولاً این رو در سه برهه انجام میده. از 6 ماه قبل از انتخابات، سالی که انتخاباته، از سخنرانی فروردینش تو مشهد شروع میکنه تا روز انتخابات، این یه پروسه است. یواش یواش دیدگاهاشو میگه. یه پروسهش روز انتخابات، موقعی که میره پای صندوق، بنا بر شرایطی که حاکمه، صحبتاشو بالا پایین میکنه که جهت بده به انتخابات. و یکی هم بعد از انتخابات، اگر در مورد مثلا تقلب یا تخلف شبهه‌ای باشه، معمولا ورود میکنه که بارزترینش مثلا انتخابات سال 88 بود، قبل از اینی که مکانیزم حقوقی انتخاباتی شورای نگهبان بگه انتخابات سالم بود یا نبود، آقای خامنه‌ای گفت سالم بود، که خیلی هم بهش ایراد وارد کردن که این حرف غیر حقوقیه. توی این چارچوب من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در مورد انتخابات یک دیدگاه‌های خاصی داره. اگر 1 2 3 4 الان ما بخوایم بکنیم، بعد برسیم به تو بخش بعدی به نهادهای زیر نظر رهبری و بیت، خود شخص آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم تو این انتخابات مهمترین چیزی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان الان مد نظر آقای خامنه‌ای هست، این هست که بعد از توافق هسته‌ای یک پتانسیلی برای دولت آقای روحانی و بلوکی که از آقای روحانی حمایت میکنه، یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، ناطق نوری، سید حسن خمینی، بعضی از اصلاح طلبا، برای این بلوک قدرت که آقای خامنه‌ای خیلی هم اونا رو قبول نداره، یک توان و انرژی در جامعه ایجاد شد بعد از اینی که
مسئله هسته‌ای به یک جایی رسید. من فکر می‌کنم مهمترین اراده آقای خامنه‌ای در انتخابات فردا این بوده که جلوگیری کنه از این که این چکی که آقای به قول بانکی‌ها چکی که آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای به دست آورد در سیاست داخلی نقد نشه. و مهمترین فکر می‌کنم کاری هم که کرد آقای خامنه‌ای و طرفدارای آقای خامنه‌ای این بود که رد صلاحیت گسترده انجام دادن. توی مراحل بعدی من فکر می‌کنم شاید تنها نکته که من بگم بعد بریم تو مراحل بعد اینه که به طور اصولی هم خارج از این انتخابات که امروز باش روبرو هستیم به نظر میاد اراده آقای خامنه‌ای بعد از تجربه مجلس ششم این بوده اصولاً ایران فاقد یک مجلس نیرومند باشه، یعنی فتیله یک مجلس نیرومند پایین کشیده بشه، ولو اینی که حتی اگر اصلاح طلبان حذف شده باشن. تجربه مجلس هشتم و نهم اینو نشون داد، ولو اینکه اصلاح طلب و منتقدین حذف میشن، سران و افراد درشت جناح اصولگرا هم دیگه در مجلس خیلی دیده نمیشن.
ممنون. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم به گوشه ای از یکی از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات گوش کنیم.
بنده همیشه به دست‌اندرکاران زیربط در قضیه انتخابات تاکیدم اینه، میگم پا رو جای قرصی بگذارید. جای قرص نقطه قانونی است. قانون مر قانون رعایت کنید. به نهادهای قانونی اهانت نشود. اینو توجه کنید. یک نهاد قانونی رو که یک وظایفی داره نباید مورد افتراء قرار بدیم یا مورد اهانت قرار بدیم. نهاد قانونی نهاد قانونی است، نه اینکه اشتباه نمی‌کنه. هر نهاد قانونی مثل همه آدما مثل این حقیره پر از تقصیر و اشتباه. خب ممکنه اشتباه کنیم، اما این موجب نمی‌شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدیم، تخفیف کنیم در انظار عمومی، در تبلیغاتمون، در حرفای خودمون. نه، این باب اگر باز شد هرج و مرج خواهد شد. خب جناب عالی سلیقت اینه به فلان نهاد قانونی بی احترامی می‌کنی.
گوشه از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای گنجی، من پرسشم رو مستند میکنم به یکی از مطالبی که اخیراً شما نوشتین و در سایت رادیو فردا هم منتشر شده. معتقدید که آیت الله خامنه‌ای نگران نتیجه دو انتخابات پیش رو هست. چرا باید اون نگران باشه؟ آقای گنجی؟
بله من دارم صحبت میکنم. ببینید آقای خامنه‌ای با تمام کاری که کرد و هزاران نفر رد صلاحیت کرد و برای خودش مجلس خبرگان سلطانی رو تضمین کرده و در این حال نمیخواد مهمترین چهره هایی که داره، شاخص های این نظام سلطانیه، اونها حذف بشن. تیپای مثل آقای جنتی، مثل آقای مصباح که ایدئولوگ رژیم ما و آقای خامنه‌ای گفته من ارادت قلبی به ایشون دارم و اگر مطهری و علامه طباطبایی نیستن ایشون هستش، که خب آقای مصباح رو همه میدونیم رسما از تروریسم دفاع میکنه، دستور ترور میده. خب آقای خامنه‌ای نمیخواد این نوع نیروها مثل آقای اعلم الهدا، مثل آقای شاهرودی، مثل صادق لاریجانی اینا حذف بشن. و خب تجربه همونطوری که گفتم نشون داده که هرگاه مشارکت بالا بوده نیروهای اصولگرا من نزدیک به آقای خامنه‌ای باختن. و خب الان مشارکت بنابر چیزی که گفته میشه و آقای قاضیان اینا منتشر کردن که در خارج کشور از و به هر حال پیشبینی‌هاشون تو انتخابات 76 من 92 هم درست در اومد، میگن مشارکت میزنه مشارکت 70 تا 75 درصد خواهد بود در این انتخابات. اگر چنین باشه خب حذف این نمادهای آقای خامنه‌ای حتمیه. و از اون طرف در مسئله مجلس هم خوب مجلس میره به طرف اینکه نیروهای میانه رو و اصلاح طلب رأی بیارن با همه محدودیت هایی که دارن، ولی اون نزاع اصلی سیاسی الان نزاع بر سر خبرگانه. یعنی اونجا اگرچه هر کی هم رأی بیاره یک مجلس سلطانی تشکیل خواهد شد، اما حذف این نمادها که از طریق رأی اعتراضی صورت خواهد گرفت بسیار بسیار برای آقای خامنه‌ای گران خواهد تموم خواهد شد. لذا آقای خامنه‌ای به شدت نگرانه و این نگرانیش هم ابراز کرده با همین موجی که راه انداخته برای جریان نفوذ و نفوذیا و دروغگویایی که میکنن که میگن مفتی عربستان گفته که به این سه نفر رأی ندید، که اینو خبرگزاری سپاه زد، روزنامه کیهان امروز اگه نگاه کنید تیتر اصلیش همینه که تکذیبم کردن خبرگزاری عرب
افغانستان اینو رسما تکذیب کرد که این دروغه، با اینکه میگن آقای اوباما گفته به این ستا رأی ندید که این دروغه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، با اینکه دولت انگلیس گفته به این ستا رأی ندید، اینا همش دروغاییه که خب نشون میده اینا ترسیدن و این موجو برای همین راه انداختن. لذا آقای خامنه‌ای برای اینکه این نیروهاشو نجات بده اگر میزان مشارکت 70% باشه هیچ راهی جز تقلب نداره. من بارها اینو گفتم و برای تقلب هم خب اشکال مختلفی وجود داره که باز من اینو نوشتم. یعنی الان آقای خامنه‌ای تنها راهی که میمونه برای نجات این افراد یا اینه که تقلب بکنه و یا اینکه مانند دوم خرداد 76 بپذیره نتیجه انتخابات و منتها بعد از انتخابات بیاد نیروهاشو بسیج بکنه، نهادهای انتصابی رو بسیج بکنه علیه همین دولت، علیه همون مجلس و نظر مطلقا کاری بکنن و این خلاصه مطلب.
بله، حالا به موضوع تقلب هم خواهیم رسید. آقای علیجانی در نظر بگیرید در یک مشارکت گسترده همونطور که آقای گنجی گفتن افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حذف بشن و به قولی حالا جریان های اصلاح طلب و اعتدالگرا بیان در مجالس خبرنگاران و شورای اسلامی کرسی ها رو در اختیار بگیرن. ما قبلا هم تو مجلس ششم دیدیم که اصلاح طلب ها اومدن و در رأس کار بودن و خیلی نتونستن اون تغییری که اگه بخوایم اسمش رو تغییر بذاریم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا این افراد، این مثلث هایی که الان معروف هست، مثلث جیم و افراد دیگه که گفتم چه که تو حوزه های رای گیری خبرگان هستن در شهرستان ها که به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک هستن میگن اینا رای نیارن، اینا هم رای نیاوردن. تغییر اینجا به جای شخصیت های سیاسی آیا بعدن منجر به تغییر سیاسی خواهد شد؟
اگر ما تغییر رو در حد مثلا تغییر در نظام جمهوری اسلامی، تغییر در قانون اساسی، یعنی در این مقیاس های خیلی کلان بگیریم، نه، جامعه ایران و جامعه مدنی ایران داره از زیر یک آوار 8 ساله دولت احمدی نژاد و به ویژه سرکوب‌های بعد از انتخابات 88 و کودتای انتخاباتی سپاه و بیت در سال 88 بیرون میاد. یعنی برای جامعه ایران شاید نوعی، برای فعالین سیاسی و کنشگرها شاید نوعی فیزیوتراپی سیاسی، این دستی که از گچ در اومده داره ورز پیدا میکنه. بنابراین توقعات رو بایستی محدودتر کرد و واقعیتر کرد و جامعه ایران هم با همین توقعات محدود، حالا من اسمشو گذاشتم حداقل خواهی، داره وارد انتخابات میشه. یعنی با یک توقعاتی که مثلا مجلس خبرگان رو فتح بکنه اینجوری نیست، چون مجلس خبرگان الان چینش به هر حال نامزدها به گونه ای است که در بهترین حالت یه عده ای حذف خواهند شد، در بهترین حالت. ولی این نکته رو باید توجه بکنیم که در مجلس خبرگان رهبر باید با 2/3 آرا انتخاب بشه. اگر فرزن آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای و سید احمد خمینی اینها در انتخابات مجلس خبرگان اول، در مجلس خبرگانی که رهبر دوم رو انتخاب میکرد، میتونستن اجماع ساز باشن، الان اینها توانایی اجماع سازی نخواهند داشت، ولی توانایی اجماع خراب کنی خواهند داشت. یعنی 1/3 که اگر رأی نده به نامزد جناح ارهار قالبی که نظام امنیتی ها هستن و نزدیکان بیت هستن، چون اکثر کاندیداهای خبرگان الان به این شکلن، اما در مجلس خبرگان نفر به نفر مهمن، یعنی یک رأی میتونی 1/3 رو به حد نصابی برسه، مانع 2/3 بشه. به علاوه یه نکته که اگر این انتخاب در مواقعی، در موقعیتی صورت بگیری که آقای خامنه‌ای دیگه در قید حیات نیست، احتمال چرخش در خیلی از اعضای مجلس خبرگان متصوره. یعنی اونهایی که الان به لحاظ اقتصادی و سیاسی و امنیتی زیر چتر آقای خامنه‌ای هستن ولی از آقای خامنه‌ای ناراضی ان به خاطر حمایتایی که از احمدی نژاد کرده، به خاطر اینکه مداها رو دست بالا رو بهشون داده، به خاطر اینکه سپاهیان رو به شدت بر روحانیت غلبه داده، این نارضایتی پنهانی که الان زیر پوشش منافع یا ملاحظه کاری خاص سیاسی روحانیت پنهانه، میتونه در اون موقع خودشو نشون بده و نقش آفرینی بکنه. بر این اساسی که من فکر میکنم به خاطر جایگاه و قدرت مطلقی که ولایت مطلقه به لحاظ حقوقی و حقیقی در ساختار سیاسی ایران داره و تأثیری که در زندگی روزمره مردم داره، بنابر این احتمالات و بنابر این که خب به هر حال مردم رأی منفی اعتراضی هم به سیاست‌های حاکم میدن، اما حتی کارکردی هم نگاه کنیم میارزه که مردم این ریسک و گمار رو بکنن و در انتخابات خبرگان فعالانه برخورد بکنن. شاید روزی مجلس خبرگان یک رهبر میانه‌روی انتخاب بکنه، سپاه پاس دوستداران الان پاشو در همه جا گسترده، در سیاست، اقتصاد، سیاست منطقی، فرهنگ و همه چی. تجربه دوره آقای خاتمی نشون داد که وزارت اطلاعات رو فقط از بالا میشد نخش رو کشید و از اقتصاد بیرون کشید. سپاه اونچنان الان قدرتمند شده که زور جامعه مدنی شاید بهش نرسه، ولی یک رهبر میانه رو میتواند از بالا سپاه رو پاشو از اقتصاد کم کم بیرون بکشه، چون مالکیت در سپاه شبیه احزاب کمونیست بلوک شرق میمونه، مالکیت شخصی نیست، عمدتاً مالکیت نهاد سپاهه. مالکیت‌های شخصی هم دارن سرداران سپاه، مرفع شدن، شرکت دارن و در هیئت مدیره خیلی از شرکت ها هستن، ولی اونجایی که قدرت اصلی سپاه هست نهاد مالکیتش عمومیه. اگر یک رهبر میانه رو باشه میتواند قدرت سپاه رو هم در ایران کاهش بده.
ممنون از شما. قبل از اینکه پرسش بعدی رو از همکارم مراد ویسی مطرح کنم، ازش اجازه میخوام، همکارم هست در رادیو فردا، تا به تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان گرامی گوش کنیم.
رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینا بتونن سر کار بیان. با این رأی دادن مردم میتونن اون چیزی که واقعا نمیخوان نگذارن که سر کار بیان. شاید نتونن اون چیزی که میخوان سر کار بیان، ولی لااقل میتونن اون چیزی که نمیخوان نگذارن سر کار بیان.
شما در 37 سال گذشته بارها و بارها رأی دادید، نتیجه اون غیر از این بوده که جناح تمامیت خواه هر کار خواسته انجام داده و هر جنایتی رو مرتکب شده و تفکیه که به اصطلاح اصلاح طلب و تون رو دل و پسان تماما جنگ زرگریه و مقصود فقط کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی هست تا به دنیا بگن هنوز مردم از این رژیم حمایت میکنن. پس کل این تبلیغات رو نخ خورید و پای صندوق‌های رأی حاضر نشید.
در مورد انتخابات پیش رو من میخوام بگم با اینکه این انتخابات پر از نقص‌های آشکار و پنهان هستش، اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از به اصطلاح به بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم.
آقای خامنه‌ای، آقایون دل واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایرانه که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنند. البته اگه مهندسی نشه.
اگر تو کشور آزادی نباشه رأی دادن چیزی تغییر بکنه اجازه نمیدن رأی بدید. مثل مملکت ما، تو کشور ما آزادی وجود نداره. پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم چیز تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم. خودمون خسته نه.
هر دوره از انتخاباتی که انجام میشه من میان این همه تبلیغ میکنن که مردم پای صندوق بکشن، هر دوره هم یه سری چالش ها رو بیان میکنن. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا میفهمن که جمهوری اسلامی رو کسی نمیخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید با موضوعیت نقش بیت رهبری جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نظامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات در ایران. با سه میهمان این برنامه، رضا علیجانی فعال ملی مذهبی که در استودیو همراه من هست و اکبر گنجی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و همکارم مراد ویسی در استودیو با من هست. آقای ویسی بحث رو با شما پی میگیرم. در بیت رهبری جمهوری اسلامی ما میدونیم که تنها آیت الله خامنه ای حضور نداره و مشاوران سیاسی هستن که او رو کمک میکنن در برخی از مسائل. نقش این مشاوران در بیت رهبری جمهوری اسلامی چطور هست و اگر هم میتونید تعدادی از مشاوران معروف آیت الله خامنه ای تو این حوزه رو نام ببرید؟
ببینید، مشاوران آیت الله خامنه ای در بیت الان بیشتر در یک سازمان و در یک نهاد دارن کار میکنن. این نیست که یک مشاورای شخصی باشن. ما در بیت آیت الله خامنه ای تفاوتی که با بیت آیت الله خمینی میبینیم اینی که مشاورین ایشون تبدیل به یک نهاد و سازمان شدن، سازمانی که اجرا کننده تصمیمات رهبر در جای مختلف است. این یه نکته. نکته دوم، موقعی که گفته میشه یک کسی در بیت رهبری نفوذ داره، مثل آقای حجازی، مثل آقای وحید یا کس دیگه، این رو باید یه خورده تدقیقش کرد. به این معنا نیست که اون فرد مستقل از آیت الله خامنه ای قدرتی داره. آیت الله خامنه ای معمولاً هر کاری رو در کشور از طریق یک نفر خاص پیش میبره. اون فرد در واقع پیگیر تصمیمات آقای خامنه ای است. در یک جاهای نفوذ داره، ولی این نیست که مستقل از آقای خامنه ای واقعا قدرت خاصی داشته باشه، چون هر لحظه آیت الله خامنه ای ممکنه اون فرد رو برکنار بکنه. مثال میزنم، مثلا سالها در دوره آقای خاتمی و مجلس ششم بحث بود که موقعی که نایب رئیس مجلس، رئیس مجلس یا از دولت کسی میخواد با آقای خامنه یک چیز رو هماهنگ کنه، معمولا با آقای حجازی در بیت هماهنگ کرد. اسقر حجازی، معاون سابق اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات در دهه 60. بعدها مطرح شد که آقای وحید که حقانیان، که به اشتباه هم گفته میشد سردار سپاه، هیچ وقت آقای حقانیان در سردار سپاه نبوده، گفته میشد ایشون پیشکار اجرایی آقای خامنه ای و خیلی نفوذ داره و حتی این بحث مطرح بود که آقای وحید ممکنه نفوذش از آقای حجازی بیشتر شده باشه، که اخیرا دیروز پیروز من دیدم آقای لاریجانی که گفتگویی کرده تقریبا غیر مستقیم اینو رد کرد، گفته که ما موقعی که با آقای خامنه ای دیدار مستقیم داریم که داریم، در فواصل اون دیدار مستقیم ما با آقای حجازی بقیه رو هماهنگ می‌کنیم. معلوم میشه هنوز در بیت در چارچوب مشاوران آقای خامنه ای آقای حجازی نفوذش بیشتر از بقیه است. اما به هر زمان که ما از زمان دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی فاصله گرفتیم به زمان آقای احمدی نژاد و حالا نزدیک شدیم، نقش پسر آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای، در این نهاد یعنی بیت بیشتر شده. با اون نقل قولایی که میشد که آقای ناطق اعتراض کرده بود که پسر آقازادتون دخالت میکنه، ایشون گفته بودن آقا خود آقا مجتبی دیگه آقان، الان به نظر میاد شواهد و قرار نشون میده که ایشون دخالتش در تصمیم گیری ها بیشتر است. البته این یک سنتی داره که تبدیل به یک نهاد هم شده. سنتش از اینجا میاد که تقریبا اغلب مراجع و علمایی که برای خودشون یک شأن و شوناتی قائلن، بیتشون رو و اختیار بیتشون رو یا میدن دست پسرشون یا دامادشون. این یک سنت در حوزه است، مختص آقای خامنه ای هم نیست. منتها در مورد آقای خامنه‌ای تبدیل به نهادم شده، یعنی حضور آقای مجتبی خامنه‌ای و رابطه‌ای که با بقیه افراد در کشور دارن، این بیشتر به چشم دیده میشه. در مورد اینی که هر کدوم از این مشاورین چه جاهایی رو هدایت میکنن، من فقط اگه در مورد انتخابات بخوام بگم، 5 تا نهاد زی نفوذ در انتخابات وجود دارن که زیر نظر رهبری هن یا مرتبط با رهبری در انتخابات. رهبری از طریق مشاورینش این 5 تا نهاد رو در انتخابات کنترل هدایت میکنه. یکی بسیج هست که در امر انتظامات دخالت داره، که فرماندهش آقای نقدی ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با رهبری داره. یکی صدا و سیما هست که از طریق آقای حسین محمدی که قبلا معاون سیاسی صدا و سیما بود، الان مشاور رهبری در بیت، این دخالت و کنترل انجام شه. یکی نیروی انتظامی هست، یکی فقهای شورای نگهبان، یکی وزیر کشور. این 5 نهاد در انتخابات خیلی موثرن و معمولا از طریق مشاورین آقای خامنه‌ای که در رأسشون آقای حجازی هست، این هماهنگی صورت میگیره.
ممنون. آقای گنجی، آقای ویسی اشاره کرد به نهادهایی که مرتبط هستن با بیت رهبری جمهوری اسلامی که تعدادشون نهادهای نظامی بودن. با نگاهی به سخنان برخی از فرماندهان سپاه و بسیج در ماه‌های منتهی به انتخابات، بیان شده که از جمله محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه و محمد رضا نقدی فرمانده بسیج به شدت ابراز نگرانی کردن از ترکیب آینده مجلس و حساسیت نشون دادن. دغدغه و دلنگرانی سپاه پاسداران نسبت به ترکیب آینده مجلس برای چی است؟
ببینید، اول از سپاه رو نباید ما یک کل یک پارچه در نظر بگیریم. اینطور نیست.
اولا بین فرماندهی سپاه و بدنه سپاه کاملا تفاوت وجود داره. در خرداد 76 هم دیدیم که درست اونا هم 70% به خاتمی رأی داده بودن و این نوع تفاوت ها الان هست، ولی نمیخوام بگم درصدش چقدره چون هیچ کس نمیتونه چنین درصدی بده. این نکته اول. نکته دوم این که بین خود فرماندهان سپاه هم وحدت نظر واحدی وجود نداره. شما مثلا سردار سلیمانی رو ببینید که خب فرمانده سپاه قدس و خب خیلی خیلی قدرتمنده، الان با سردار جعفری یه نزاهایی دارن چون اون مستقیم وصل به آقای خامنه‌ای هستش و خب جعفری دوست داره که مثل احمدی نژاد که میگفت وزرا حق ندارن مستقیم به آقای خامنه‌ای متصل باشن، اینم دوست میگه تو زیر نظر منی، ولی آقای سلیمانی وصل به آقای خامنه‌ای خودش مستقیم هست. و شما ببینید تو همه انتخابات هم باز این خودش نشون داد که این تعریف و تمجیدی که ایشون اومدش و از علی لاریجانی که ازش در این موقعیت کاملا آگاهانه صورت گرفت، خب این یک چیزی بودش که علیه جبهه پایداری ها بودش که اونها و اصولگراها علی لاریجانی رو در قم کاندیدا نکردن، نامزد نکردن و اونا هم خب یه سریشون مثل سردار کوسری و اینا اونا هم سردانان سپاه هستن. لذا در بین خود فرماندهان سپاه هم نمیشه گفت یک وحدت نظر کامل وجود داره، خصوصا اوناییشون که میان کارهای دیگه هم انجام میدن، مثل محسن رضایی که تو مجمع تشکیل مصلحت نظام وجود داره، مثل قالیباف که شهردار تهران هستش، خب یه سری اینا هم جوهای مختلف دارن کار میکنن. اما در این حال اون چیزی که هستش در نظام های سلطنه، من این رژیم رو نه شبه توتالیتر هم نمیدونم، این نظام نظام نئوسلطانی هستش، حالا این بحثش جدا هستش، ولی در نظام های نئوسلطانی رهبر اتکاش به دو تا نیروه، یکی نیروهای نظامی هستش، یکی هم استقلال مالی که باید داشته باشه، که این استقلال مالی الان با منابع اقتصادی که مستقیما زیر نظر رهبره تأمین شده، ضمن این که اصلا بر اساس همین قانون اساسی فعلی ولایت مطلقه فقیه داریم که کلیه نهادها زیر نظر رهبر هستن و نمیشه گفتش که مثلا نهادهای دیگه اقتصادی خارج از سیطره ایشونه، یعنی ایشون مشکل مالی نداره. نهادهای نظامی هم که ایشون هم فرمانده کل قوا هستش مطابق قانون اساسی، همین که یک نسبت ویژه و خاصی در این سالها با نیروهای نظامی برقرار کرده که ما بسیج هم اینجا باید حساب بکنیم، یعنی موقع که سپاه میگیم بسیج هم باید حساب بیاریم. در مورد بسیج باید این نکته رو تاکید کنم که در الان موضع بسیج و فرماندهی بسیج که سردار نقدی باشه بسیار بسیار تندتر از کل فرماندهان سپاه هستش و اون کاملا با جناح مشتبه خامنه‌ای و با طائب و اینا با همدیگه دارن کار میکنن و شما اگه دیده باشید سردار نقدی تو این انتخابات و تو این ماها هر روز دو تا سه تا سخنرانی کرده علیه دولت، علیه هاشمی، علیه اصلاح طلبان و به دفاع صریح از اون ور، که خب این در میون بقیه فرماندهان نظامی به این چیز یک دهمش هم دیده نمیشه. لذا بسیج رو کاملا فعال کردن تو این زمینه که الان تو مجلس شما میبینید دیگه تره گسترش اختیارات اینا رو به هم به تصویب میرسونن. مسئله اینجا چیزای عدیدی داره، یعنی غیر از این که آقای خامنه ای از بالا و از طریق بیتش این نیاز داره، این اتکار داره سلطان به نیروهای نظامی، مسئله اینم هست از پایین که این نیرو موقع که وارد فعالیت های سیاسی شده، فعالیت های اقتصادی شده، الان مثلا همین دولت روحانی که خب با کاهش شدید منابع روبرو هستش و یک بدهی 500 هزار میلیاردی داره که از قبل بهش به ارث رسیده و منابعی هم نداره، این بسیج داره بهش فشار میاره، این غیر از قرارگاه خاتم الانبیا، بسیج دائما سردار نقدی داره فشار میاره که پروژه ها رو باید به ما بدید، همه پروژه ها رو باید به ما بدید، پول به ما بدید، یعنی یه میزان حجم عظیمی پول دارن که دولت اصلا نداره این منابع رو، ولی اینا دارن بازم فشار میارن به همین دولت که همه پولا رو به ما بدهید.
بله،
لذا اینها بحث منافع کاملا در میونه، بحث نقش مستقلشون کاملا در میونه، ضمن اینکه خدمتتون عرض کردم بسیاری از اینها مستقیما با چیز کار میکنن، با آقای مشتبه خامنه‌ای کار میکنن. اما باید اینو باز دوباره تاکید بکنم، یک در سپاه بین بدنه و فرماندهی لزوما اشتراک نظر وجود نداره، دو میون فرماندهان نظامی هم وحدت نظر وجود نداره، سه فرماندهان نظامی هم از نظر میزان افراطی‌گری در یکسان در یک میزان قرار ندارن. مثلا خود همین سردار سلیمانی که در خارج از کشور کار میکنه و با واقعیت‌های صلح منطقه روبرو است، تو سوریه، تو عراق، تو کل منطقه، اون نسبت به اینا واقع‌گرا هستش تا اینا که اینجا تو داخل هر زوری بخوان میگن به مردم.
بله آقای علی جانی، به ترکیب آینده مجلس اشاره شد، صحبت دلنگرانی هایی که ممکنه در این رابطه وجود داشته باشه بین نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، آیا از نظر شما بین بیت رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اشتراک نظر برای ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری وجود داره؟
آقای خامنه‌ای از موقعی که رهبر شدن به تدریج ولی شتابان نقش نظامی امنیتی ها رو تقویت کردن در ساختار قدرت. البته همونطور که آقای گنجی هم گفت، وقتی ما میگیم سپاه، من مشخصا دفتر سیاسی سپاه و اطلاعات سپاه منظورمه و نه بیشتر. چون مثلا رأیی که در شهرک محلاتی شمال شرق تهران مردم به صندوق ریختن که خانواده سپاهی و فرمانده نشون هست، هیچ تفاوتی با بقیه نقاط تهران نداره. یعنی در سال 76 در شهرک محلاتی آقای خاتمی رأی اول آورده، در سال 88 میرحسین موسوی آورده، سال 92 روحانی آورده، حتی گاهن درصدش بالاتر از معدل تهران هست. بنابراین بدنه سپاه و حتی خانواده فرماندهان سپاه اینطوری نیست که با به اصطلاح مردم تفاوتی داشته باشه. بنابراین وقتی میگیم اشتراک منافع های خامنه‌ای و سپاه و نیروهای دیگر وابسته به اونها که گفته شد سپاه و بسیج و صدا و سیما و کمیته امداد و امثال هم، این در رابطه با کدوم بخش سپاه است؟ آقای خامنه‌ای و سپاه، خب این یک شنیده بسیار قوی بود که بولتنی از سوی سپاه بیرون اومده، این از طرف همین دفتر سیاسی و بخشای اطلاعاتیش، که آقای روحانی ما رو در برجام به بازی نگرفته، در مسائل اقتصادی ما رو به بازی نمیگیره و ما میخواهیم 180 نماینده مجلس رو داشته باشیم. این شنیده ها در محافل مطبوعاتی و سیاسی تهران بسیار قوی بود و به گمان من این رد صلاحیت های گسترده، به سوال شما برگردم، پشتش اطلاع سپاه قرار داره. یکی از مسئولین شورای نگهبان رسما اعتراف کرد، چون میدونی سپاه جز منابع چهارگانه ای که بایستی استعلام بشون نیست برای رد صلاحیت ها. ایشون رسما گفت که ما از سپاه در واقع استعلام میگرفتیم و به ویژه در اتو افراد ناشناس از اونها در واقع گفت ما خط میگرفتیم. بنابراین یک اشتراک منافعی وجود داره بر اساس اینکه دوتا قوه دست یک جریان نیفته. دو، به گمان من این قلع و قمع نامزدها حتی اون جنبه روانیش نوعی انتقام شکستی بود که اینها در برجام خوردن. و سوم، یه مقدار جدا از قدرت سیاسی، تخصیص منابع اقتصادی هم هست. الان یه بخشی از سرمایه های ایران که در برجام آزاد شده، سپاه ادعاهای بزرگی روی این بخش آزاد شده از این سرمایه ها داره. باز هم شنیده های جدی وجود داره که آقای روحانی و آقای جهانگیری و برخی از معاونین وزرا پیش آقای خامنه‌ای رفتن، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور رو توضیح دادن و از این سهم گنده‌ای که سپاه میخواد و میخواد یه بخش مهمی از این سرمایه آزاد شده رو به خودش اختصاص بده، به این ماجرا انتقاد کردن. آقای جهانگیری در رابطه با این یه قیمت نفت حتی ممکنه به 20 دلار هم برسه اختار داده با آقای خامنه‌ای. بر این اساس است که من فکر میکنم هم باید از منظر سیاسی به این مسئله نگاه کنیم و هم از منظر اقتصادی. و به گمان من در اینجا به علت تحمیل این نهاد، یعنی نهاد انتخابات، به روحانیت طرفدار ولایت فقیه، مردم هم اون روزنه‌ای رو که میتونن از اون تأثیر بذارن روی انتخابات رو کشف کردن. پاسخ یکی از اون پیام‌هایی که شنوندگان شما مطرح کردن، یکیشون یه هموطنی گفت که چه تأثیری داره اینا سر و تیه کرباسن، جنگ زرگریه. نه هموطن عزیز، اینجوری نیست. خود شما تجربه کردین آقای خاتمی وقتی که سر کار بود، تورم چقدر بود، بیکاری چقدر بود، ارزش پول ملی ما چقدر بود. دوره آقای احمدی نژاد در عرض چند هفته ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، ارزش و اعتبار ایران در جهان چقدر بود، آزادی مطبوعات چقدر بود. و حتی همین دولت آقای روحانی که سر کار اومده، خب اون رشد تورم، نرخ رشد تورم کاهش پیدا کرده. و همینطور مسائل بین المللی کشور داره رو به حل میره. اینجوری نیست که جنگ زرگری باشه. یا به هر حال اون دوستی که از تقلب صحبت میکرد حالا میشه در ادامه بهش پرداخت که اینها به هر حال مسائلی است که ممنون. باید روش تمرکز
کنیم. آقای بیستی، هم آقای علیجانی و هم آقای گنجی برای نهاد سپاه تفاوت قائل شدن بین بخشاش، بین نهاد امنیتی اطلاعاتیش و سیاسیش با بدنه سپاه. در دسته کم دو دوره پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی 8 و 9 شاهد حضور گسترده فرماندهان سابق سپاه در انتخابات بودیم. آیا این حضور و این شرکت در انتخابات برنامه ریزی شده از قبل بوده از سوی نهاد؟
همینطوره. اول میخوام تایید کنم اون نگرشی رو که آقای گنجی و آقای علی جانی داشتن راجع به این که سپاه به حدی بزرگ هست که تنوع زیادی توش دیده میشه. این تنوع رو اگه همین الان امروز بخوایم دستبندی کنیم راجع به گرایشاتی که موجوده در انتخابات کشور، یعنی یک گرایش به سمت دولت، حامیای دولت و معتدلین، یک گرایش اصولگرای میانه رو، یک گرایش فرض کنید اصولگرای تندرو، همین رو میشه بر سپاه هم تطبیق داد. فرض کنید در دولت کسایی که حامی دولتن، ما خیلی از آدمای استخوندار سپاه رو داریم، مثلا آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همکار جدی دولته، آقای دهقان فرمانده سپاه تهران بوده، فرمانده نیرو هوایی بوده، ایشون الان وزیر دفاع همین دولته، یا مثلا آقای علایی که فرمانده نیرو دریایی سپاه بوده، از کسایی که طرفدار جدی این دولته. از اون طرف تو اصولگراهای میانه رو شما میتونید تعداد بسیار زیادی از فرمانده‌های سپاه رو شناسایی کنید که طرفدار جریان اصولگرای میانه رو هن. مثلا هد این جریان اگر الان آقای لاریجانی باشه، آقای لاریجانی خودش یه مدت مسئول ستاد کل سپاه بود در دوره جنگ. آقای مثلا قاسم سلیمانی دیروز پیروز من دیدم خیلی از آقای لاریجانی طرفداری کرده، یعنی نه آقای سلیمانی فارغ از اون نقشش تو سوریه تو انتخابات نه علیه آقای روحانی موضع گرفته نه به نفع دولت، ولی به نفع آقای لاریجانی که میانه رو موضع گرفته و گفته آقای لاریجانی توی قضایای سپاه و سوریه اینا خیلی هم به ما کمک کرده. خب این در واقع خیلی لخت و عریان حمایت آقای سلیمانی از آقای لاریجانی در انتخابات دیگه، موقعی آقای لاریجانی به شدت تحت فشاره و یک کسی که در درون مجموعه حاکمیت نفوذ داره، محبوبیت داره در درون حاکمیت، کاری به بیرون حاکمیت نداره مثل آقای سلیمانی، موقعی که میاد از لاریجانی حمایت میکنه، یعنی از اون پشتوانه و انرژیش شب انتخابات داره به نفع آقای لاریجانی استفاده میکنه. گروه سوم هم باز شما میتونید ببینید تو سردر سپاه، یعنی کسایی که به جبهه پایداری و اصولگرای تندرو نزدیکن، مثلا سردار محمد کوسری فرمانده سابق لشکر 27 تهران، آقای زاکانی که فرماندهان گردان لشکر 27 بودن زمان جنگ، یا آقای نقدی که در زمان جنگ باز فرمانده تیپ بدر بود. اینها شما این تنوع میبینید. باز حتی شاید یه دسته چهارمی هم من بتونم بگم، مثلا آقای فیروزآبادی. آقای فیروزآبادی بین منافع سازمانی و دیدگاه‌های فردیش یه دو تا تناقض توش دیده میشه. از یه طرف ضد اصلاح طلباست و علیه اونا در انتخابات موضع میگیره، چون به هر حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب آقای خامنه ایه. از اون طرف ایشون یک رفاقت دیرینه شخصی با آقای روحانی داره. چرا؟ چون زمان جنگ سال 64 که قرارگاه خاتم درست شد تو زیرزمین مجلس، موقعی که آقای روحانی رئیس ستاد قرارگاه خاتم بود، آقای هاشمی فرمانده بود، آقای فیروزآبادی اونجا نماینده دولت آقای موسوی تو قرارگاه بود و خیلی ارتباط نزدیکی با آقای روحانی داشت. از یه طرف آقای روحانی رو شخصا حمایت میکنه، ولی از اون طرف علیه اصلاح طلبا حرف میزنه. شما این تنوع رو توی سپاه به نظرم میتونید به راحتی ببینید.
ممنون از شما. موضوع تقلب در گفته های مهمانان این برنامه چندین بار به میان آمد. پس نخست دوباره بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رو گوش میکنیم و به این موضوع خواهیم پرداخت.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو می‌خوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می‌شن، رأی میدن.
بحثش یه دونه عزیز. خب بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای گنجی، موضوع تقلب در انتخابات یکی از چالش برانگیزترین بحثایی است که برخی همواره در انتخابات برگزار شده جمهوری اسلامی مطرح میکنن. آیا احتمال مطرح شدن دوباره این مسئله در این دو انتخابات آینده رو خواهیم شاهدش خواهیم بود.
بله، این مسئله مطرح هستش. اولا خود من تو چندین مصاحبه تلویزیونی از جمله تو برنامه افق و چندین مقاله اینو گفتم. آقای آیت الله دستقیف که صلاحیتش هم رد شد، نامه ای نوشت به رئیس جمهور و تو اون گفتش که در این دوره شما مواظب شمارش آرا باشید. خود آقای حسن روحانی تو جلسه هیئت دولت دیروز گفتش که به وزیر کشور دستور میدم آرای مردم امانت، مواظبش باشید. آقای هاشمی که از مدت‌ها قبل و دیگران هی هشدار میدادن، با اینی که آقای خامنه‌ای همیشه اومده مخالفت کرده کوبیده، اینا گفتن. اما توجه بکنید، من یک نکته مهمی رو اینجا ذکر بکنم برای شنوندگان محترم، و اونی که کسانی مانند من یا دیگران که اینو دارن میگن یه مقدار هشدار برای پیشگیری هستش که حالا توضیح خواهم داد. یعنی این معناش این نیستش که پس مردم بگن که آقا تقلب میشه پس ما نریم شرکت کنیم. نه، الان برای این مشارکت اعتراضی و برای خصوصا تو شهری مثل شهر تهران، برای حذف نمادهایی مثل آیت الله جنتی و مصباح یزدی و این آقای یزدی و اینا که مثلث جیم هستن، و پیروزی این لیست اصلاح طلبا که مجلس رو بتونن بگیرن که به لحاظ سیاسی خیلی خیلی مهمه، مردم تهران خصوصا مشارکت بالایی باید داشته باشن، چون مشارکت در تهران همیشه پایین بوده. در انتخابات گذشته مجلس حدود 28% بوده، در مجلس ششم که پیروز شدن مشارکت مردم تهران 56% بوده. الان هم اگه مردم بخوان که به این هدفشون برسن و یه نهی بزرگ به آقای خامنه‌ای بگن، نمازهاشون رو حذف کنن و یه مجلس میانه‌ای رو برن، مردم تهران باید بالای 56% در تهران مشارکت داشته باشن تا بشه اینا رو حذف کرد. پس این نکته اول که موقعی که ما از تقلب صحبت میکنیم، برای این نیست که مردم رو دل سرد بکنیم که مردم در انتخابات شرکت نکنن، بگن تقلب. برای پیشگیریه، برای همین. اما راه تقلب وجود داره. اولا این کار شده در جمهوری اسلامی، یعنی اولا در پای صندوق ها همیشه تقلب شده و میشه، تو این دوره هم میشه. اما میزان گستردگی صندوق ها در سراسر کشور و حجم اینا، این تقلب در پای صندوق ها رو تقلب معنیدار نمی کنه. کاری که در سال 88 صورت گرفت، در خود چون وزارت کشور دست اینا بودش و دست سپاه بود و دولت دست خودش بود و خودش رو می‌خواست پیروز بکنه، اونو اصلا بدون توجه به آرا آقای احمدی نژاد پیروز اعلام کردن. این کار شدنی است. یعنی یکی از راه‌های تقلب اینه که الان آقای خامنه‌ای، چون تفاوت وجود داره میون دولت، درسته که وزارت کشور دست آقای نیروهای نزدیک به علی لاریجانی هست و تو خیلی از استانها هنوز فرمانداران و برخی از استانداران زمان احمدی نژاد هم وجود دارن، ولی با این حضور این دولت حسن روحانی، این که بگیم این دولت میخواد تقلب بکنه، نه، این دولت نمیخواد تقلب بکنه. و این برای آقای حسن روحانی خودکشیه. حسن روحانی میدونه که اگر این مجلس رو از دست بده، اینا کارشو خواهند ساخت. لذا حسن روحانی قطعا به دنبال یک مجلس میانه روه، حتی نمیگم مجلس اصلاح طلب، قطعا به دنبال یک مجلس میانه روه. لذا دولت تا اونجایی که بتونه آقای حسن روحانی جلوی این تقلب خواهد ایستاد. ولی به هر حال یه مشکلی وجود داره. آقای خامنه‌ای که الان این مسئله حضور این افراد، این مثلث جیم و مثلث خراسان، صادق لاریجانی، احمد خاتمی، همه این افراد تبدیل به این مسئله ناموسی کرده، الان اگه اینا اعلام بشه فردا نتیجه انتخابات و اینا توش نباشند، خیلی شکست بسیار بسیار عظیمی برای آقای خامنه‌ای و کل اصولگرایان هستن که بزرگترین نمادهاشون که آقای جنتی که آقای خامنه‌ای ایدئولوژی نظام کرده، آقای مصباح، آقای جنتی که از اول شورای نگهبان تا حالا بوده تمام حزب را ایشون کرده، و آقای خامنه‌ای گفته که شبیه ایشون اصلا تو این نظام وجود نداره، دیگران هیچ کدوم از محسنات ایشون رو ندارن، و آقای یزدی که الان رئیس مجلس خبرگان هستش. اینا خیلی شکست بزرگی برای خامنه‌ای هست. با مشارکت بالا اینا حذف میشن. لذا آقای خامنه‌ای چندین راه در پیش داره. یه راه اینه که خب حکم حکومتی مخفیانه به آقای حسن روحانی و به ستاد انتخابات کل کشور بده که آقا شما
اینا برای حفظ نظام اوجب واجباته، برای حفظ نظام اینا باید پلیس باشن، وگرنه آمریکا و انگلیس و نمیدونم عربستان و اسرائیل پیروز خواهند شد. حالا اینجا موقع بحث اینه که آقای حسن روحانی میپذیره نمیپذیره. اساس جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا به امروز این بوده که حکم حکومتی و همه دولت‌ها پذیرفتن و حتی خیلی از دولت‌ها خودشون رؤسای جمهور رفتن از درخواست حکم حکومتی کردن. حالا چه جوری آقای حسن روحانی میتونه حکم حکومتی رو نپذیره؟ و از اون ور قضیه اگه نپذیره یعنی منجر احتمالاً به ساقط شدن دولتش میشه. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم اینه که آقای روحانی و آقای جهانگیری توافق کردن که آقای جهانگیری از فردا تمام وقت تو ستاد انتخابات کل کشور باشه و حداقل بر آرای تهران نظارت داشته باشه. این مسئله اول. راه حل دوم اینه که از طریق ابطال صندوق‌ها این کارو بکنن، یعنی کاری که شورای نگهبان در گذشته بارها انجام داده. یعنی اگر اینا رأی نیاوردن شورای نگهبان همون کاری که کرد بیاد صندوق‌ها رو ابطال بکنه. شما یادتون است در خرداد در مجلس ششم این کاری کردن دیگه، به همین ترتیب آقای علیرضا رجایی رو که 26م تهران بود حذفش کردن با ابطال یه سری صندوق‌ها و آقای حداد عادل آوردن جایگزینش کردن. یعنی شورای نگهبان میتونه یه همچین کاری بکنه. مثلا از فردا پس فردا که نتایج اعلام شد یه بازی در رن این اصولگراها اعتراض بکنن، بعد آقای خامنه‌ای هم به همون شیوهی که دیدید دیگه میگه آقا قانونی عمل کنید. قانون یعنی چی؟ یعنی برید به شورای نگهبان مراجعه کنید. شورای نگهبان هرچی گفت همون. خب شورای نگهبان هم که این دور نه تنها همفکراشونه که تو مجلس شورای اسلامی هستن، بلکه این دور اساس خودشونه. یعنی اعضای شورای نگهبان توی مجلس خبرگان کاندیدا هستن و برای دفاع از خودشون هم باید یه همچین اقدامی بکنن که اینم آبروریزی بسیار بسیار زیادی خواهد داشت. چندین راه دیگه هم هستش، من چون زیاد صحبت کردم قطع میکنم که دوستان دیگه بگم بعد.
ممنون میشیم. بله آقای علی جانی، آقای گنجی توضیح دادن که یکی از سازوکارهایی که رهبر جمهوری اسلامی داره حکم حکومتی هست. با توجه به هزینه بالای به اصطلاح استفاده از حکم حکومتی به خصوص تو قوانین کلی و اساسی، رهبر جمهوری اسلامی برای چیزهای خیلی مهم ممکن از این استفاده کنه. آیا به نظر شما نتایج انتخابات آینده، حالا هر چی که باشه، حالا حزب اون به اصطلاح نمادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته، فکر می‌کنین که رهبر جمهوری اسلامی حاضر باشه که این هزینه رو، این برگ هزینه، این برگی که به قولی هزینه هزینش بالاست رو ازش استفاده کنه این حکم رو؟
خیلی بعیده. البته این حکم حکومتی که آقای گنجی میگه حکم حکومتی پنهانیه، یعنی ایشون که نمیتونه رسما این رو بگه، بنابراین هزینش باسم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر رو بشه یا از یه جای لو بره هزینه بیشتری خواهد داشت. آقای خامنه‌ای در واقع حکم حکومتی و تقلبش رو به ماقبل انتخابات منتقل کرده، یعنی با رد صلاحیت گسترده ایشون تأثیرش رو گذاشته. اما ما الان داریم راجع به تقلب روی انتخابات موجود و نامزدهای موجود حرف میزنیم. خب مردم یه مقدار نگرانی هایی دارن، این نگرانی ها ولی قابل توضیح و رفع کردن هست. مثلا نگران هستن که بخش مهمی از استاندارها و فرماندارها مال دولت قبلن، اینها تغییر نکردن. خب اینها تحت الان کنترل وزارت کشور آقای روحانی هستن یا سابقه ذهنی که از انتخابات 88 دارن. ولی به نظر من این دفعه در واقع تقلب به این معنا، یعنی نشمردن رأی ها، خیلی دشوار هست. چون که هر موقع در خب تاریخ انتخابات در ایران همیشه با نوعی تخلفات و تقلبات محدود همراه بوده، اما تقلب اثرگذار موقعی است که ناظر و مجری از یک جریان سیاسی باشن، یعنی با همدیگه بتونن یه مسئله رو پنهان بکنن. ولی الان ناظر و مجری خودشون رقیب سیاسی هن و این بسیار تعیین کننده است و نشون میده تقلب مؤثر نمیتونن بکنن. برخی پیام‌هایی که از عماریون و طیف‌های راست افراطی هم در شبکه‌های تلگرامی داره پخش میشه، بیانگر این هست که اونام از تقلب سیستماتیک ناامیدن. پیام‌های زیادی است که چگونه رأی بدیم، به چند نفر رأی بدیم، آیا مشترکین لیست تهران رو بنویسیم ننویسیم، آقای جنتی رو فقط تک رأی بدیم. این بحث ها علامت این هست که اونها هم یه مقدار از تقلب سیستماتیک به اصطلاح ناامید هستند. حالا اون راه های ابطال صندوق که در انتخابات گذشتم سابقه داره، اون شکل مشهورش مال علیرضا رجایی هست. آقای وحید میرزاده رو شب انتخابات اصلا لیست نامزدها حذف کردن، در حالی که در کرمانشاه مرحوم وحید میرزاده، مهندس میرزاده رو، در حالی که اسمشون تو اون لیست بالای صندوقان بوده، با ماژیک روش خط کشیدن. شورای نگهبان ممکن از این کارا بکنه. یا ابطال رأی آقای کارگوشا، دکتر کارگوشا در عراق رفتن و 20 تا صندوق خوندن ولی 40 تا صندوق بازخوانی کردن، 40 تا صندوق باطل کردن. اینم به نظر من هرچند منتفی نیست ولی ابزار سوخته است و بیشتر مایه آبروریزیه. شما یادتون باشه که وقتی که فرماندهان نظامی و بسیج و اینا اومدن از نفوذ صحبت کردن، حتی آقای توکلی مجلس هم دیگه درش تشکیک کرد، یعنی دیگه طرفداران خودشون رو هم توجیه نمیکنه. اما باطل و سحر همه این امکانهای تقلب حضور وسیع مردمه، یعنی اونقدر تفاوت رأی وجود داشته باشه که امکان تقلب رو مخصوصا موقعی که ناظر و مجری یکی نیستن از بین ببره، یعنی اختلاف آرا در اون حد محدودی نباشه که با تقلب‌های محدود قابل رفع و رجوع باشه. دولت روحانی هم میتواند از برخی تجارب انتخابات قبلی استفاده بکنه و اون اعلام سریع و صندوق به صندوق رأی‌ها تو فضای مجازیه، یعنی وقتی صندوق‌های مناطق مرتب اعلام آرا بکنه و اینها رو تو فضای مجازی اعلام بکنه، در مرحله تجمیع که میشود یا احتمال ضعیفی البته وجود داره که حکم حکومتی در اونجا اعمال بشه، این احتمال رو هم خواهد سوزوند. ولی جمله آخر و تأکید این که حضور وسیع مردم میتواند هر تقلبی رو در انتخابات فردا از بین ببره.
این مشارکت رو به عنوان پرسش پایانی خواهیم داشت. من فقط تصدیق کنم که آقای گنجی گفتن که حکم حکومتی مخفی، با همین موضوع بحث رو میبندیم با آقای ویسی و بعد چند ثانیه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان گوش می‌کنیم و دوباره برمیگردیم به میزگرد. آقای ویسی، همونطور که آقای علیجانی گفتن، میگن که امکان انجام تقلب سیستماتیک میسر نیست با توجه به اینکه دولت حسن روحانی گفته که حراست می‌کنه از آرای مردم و آیت الله خامنه‌ای گفته که رأی مردم حق و ناسه و اینجور صحبت‌ها. حالا ولی تجربه‌های پیشین نشون داده که سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای همسو میتونن یه بسیجی رو از طرفداران خودشون درست کنن، یه مجموعی رو که به یه کاندیدای خاصی، یعنی سمت و سو بدن به رأی به اصطلاح افراد طرفدار خودشون. چطور میتونه بسیج و سپاه این به قولی جمع کردن نیروهای حامی خودش رو، رأیشون رو به سمت یک کاندیدای یه مجموعه یا یه گروه خاص بتونه بفرسته؟
ببینید، این یه فراینده. اینی که شما در انتخابات ایران بتونید نتیجه رو عوض کنید یک فرایندیه، هم جز به جز میشه روش بحث کرد، هم کلی بحث کرد. من در یه تعداد از انتخابات موقعی که ایران بودم نماینده فرماندار بودم و سر صندوق تجربه های مختلفی داشتم تو دورهای مختلف. ببینید، اگه بخوایم بگیم چه جاهایی میشه واقعا تاثیرگذار بود و از جمله سپاه و بسیج بخوان تغییر چیز بدن، خب یه مرحله که مرحله چینش نامزد هاست، اینه که کی تایید صلاحیت بشه، کی رد صلاحیت بشه. خب اونجا اخیراً که دیگه اطلاعات سپاه با وجودی که جز نهادهای صلاحیت دار برای تعیین نظر نیست، ولی شورای نگهبان بر اساس تحقیقات محلی اینا ازشون استفاده میکنن یا اونا از شورای نگهبان استفاده میکنن توی رد صلاحیت ها، خب میان اثر میذارن. یه مرحله تو چینش نامزد هست، یه مرحله به کارگیری امکانات و افراد سپاه و بسیج در جریان رقابت انتخاباتی. خب الان میگن آقا ما افرادمون که لباس در میارن میرن تو مسجد، دیگه اینا میتونن هر کی از هر کسی حمایت کنن، ولی معلوم میشه افراد سپاه و بسیج معمولا از هر کسی حمایت نمیکنن، معمولا دفتر سیاسی، بولتنایی که هست، نهاد نمایندگی ولی فقیه بهشون میگه که از چه کسایی حمایت میکنن. مسیر سومی که اینا معمولا دخالت میکنن سر صندوق و روز انتخاباته. چطور؟ از طریق هیئت‌های اجرایی و نظارت و بسیج مساجد. من خودم خب بارها سر صندوق بودم دیگه. بستگی به این داره که اون صندوق کیا اداره کننده شن. معمولا صندوقایی که تو مساجدن امکان دخالت سپاه و بسیج توش بیشتره تا اونایی که تو مدارسن، چون توی مسجد پایگاه بسیج هست، خود اون افرادم اونجان. و در شما موقعی که رأی گیری در روز میکنید و افراد هستن خیلی نمیشه اثرگذار بود، ولی من تجربه شبو دارم شمارش. حوزه تهران شب ساعت 10 و 11 که صندوق بسته میشه شمارش میشه حدود 48 ساعت طول میکشه. وسطش افراد خسته میشن، دستشویی میرن، میرن نماز، میرن استراحت. اون گروه هایی که اونجا دارن میشمارن دیگه یه جاهایی به جایی میرسن از افراد پایگاه بسیج و بچه های مسجد هم اونجا هستن، اگرچه غیر قانونی، ولی واقعا بعضی موقع برای شمارش کمک گرفته میشه که این خب میتونه اثر بذاره. و آخرش هم اینی که سپاه موقعی که اعضاشو به عنوان نماینده میفرسته مجلس، اونجا باز میتونه در انتخابات اثرگذار بشه. خب توی همه مراحل هست، ولی واقعا در هر موقعیتی باید وزن هر کدوم از این آیتما رو خیلی واقعی سنجید، زیادم بزرگ نمایی نکرد، چون سر صندوق در طول روز اینقدر آدم از افراد نهادهای مختلف هستن، اونجا خیلی نمیشه تقلب کرد. هیئت اجرایی از شورای نگهبان است، نیرو انتظامی است، بچهای مسجد هستن، اون کسایی که شناسنامه ها رو میگیرن میمیسن، اونجا خیلی نمیشه دست برد تو انتخاب.
ممنون از شما. تا چند ثانیه دیگه برمیگردیم به این گفتگو.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول
آقای عرفشی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید با سه مهمان این برنامه. آقای گنجی، راجب بیت رهبری جمهوری اسلامی صحبت کردیم، راجب سپاه پاسداران و نهادهای زیر امر سپاه پاسداران مثل بسیج هم گفتگو کردیم، نقششون و تاثیرشون در انتخابات. یه نگاهی هم داشته باشیم به نقش نهادهای تشکل‌های مذهبی در جامعه، مثلا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، تشکل‌های سنتی مثل تشکل‌های مذهبی بازار، اینها در انتخابات چطور تاثیرگذار هستن؟ وقتمون هم خیلی کمه، 2 دقیقه داریم.
خب 2 دقیقه عرض کنم حضورتون که این
می‌خواستم آخه با آقای علی جان، نظر آقای علی جانی رو هم بپرسم، 2 مهمان دیگه هم داریم.
خب اینا که رأیشون که گفتن، این جماعتی که شما میگید همشون رأیشون به اصولگراها هستش، ولی مهم اینه که اینا 1% بسیار پایینی از جامعه رو نمایندگی میکنن، یعنی میزان کل اصولگراها و همه نهادهایی که حتی نهادهای غیر مذهبی که ما اینا همکاری میکنن در جامعه کمتر از 20%. من فعلا در این محدوده کوتاه همینو میتونم بگم، اگه بخواید تفصیلش میدم.
بله آقای علی جانی، به نظر شما نهادهای تاثیرگذار به غیر از مواردی که اشاره کردیم در انتخابات، چه نهادهای دیگه هستن که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نقش دارن؟
خب صدا و سیما به علت به اصطلاح بودجه وسیعش و قدرت تبلیغاتیش خیلی موثره، اما صدا و سیما اونقدر بد سابقه شده که به هر حال تأثیر معکوس میذاره، همونجوری که خود آقای خامنه‌ای هم گاهی اوقات تأثیر معکوس میذاره. من شنیدم که افرادی به طنز در برخی از ستادهای تبلیغی برخی نامزدها در تهران مراجعه کردن و گفتن اون لیستی انگلیس و آمریکاییتون کجاست، ما میخوام به اون رأی بدیم. یعنی اینها گاهی اوقات تأثیر وارونه بر انتخابات میذارن و رأی منفی برای هواداران خودشون درست میکنن. اینکه اینها نمیتونن اون طیف خاکستری میانی رو جذب بکنن به علت گسست فرهنگی سیاسی است که بین اون طیف خاکستری و گفتار رسمی اینها وجود داره. من حتی بالاتر از اون میخوام بگم، حتی در بلوک آقای خامنه‌ای هم انشعاب شده، یعنی بخشی از جریان موسوم به اصولگرا، جریان محافظه‌کار هم دیگر به گفتار ضد دشمن و محور مقاومت و نفوذی در داخل آقای خامنه‌ای اعتقادی ندارند. بنابراین اینها از هیمنه سیاسی آقای خامنه‌ای، هیئت هیمنه سیاسی امنیتی و رانتی که از این وابستگی میخورن و با در واقع رانت شورای نگهبان تایید صلاحیت میشن دارن استفاده میکنن و جلو بیرون میان، ولی دیگه زبانشون به جز مواقعی که باید فرصت طلبی بکنن بر این گفتار نخواهد چرخید. ضمن اینکه به هر حال مردم مذهبی هم به ویژه از جنبش سبز به بعد که یه عده‌شون با آقای موسوی کنده شدن از ساخت قدرت، حتی در دوران اصلاحات هم کنده نشده بودند، بخشی از سپاه، بخشی از مذهبی های سنتی با آقای روحانی و جنبش سبز از گفتار رسمی جمهوری اسلامی، گفتار بیت رهبری جدا شدند و در برای همه اینها گفتار رسمی آقای خامنه‌ای و این طیف ها نقش رأی منفی رو بیشتر خواهد داشت.
ممنون آقای بهشتی. شما قبلا مدرس، چون وقتمون خیلی کمه میخوام با آقای گنجی ببندم، شما قبلا مدرس بودین در دانشکده خبر، شما نقش صدا و سیما رو چطور میبینید؟
ببینید، من سه دسته از رسانه ها رو خیلی موثر میدم: رسانه های داخلی، صدا و سیما و روزنامه ها، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و رسانه های دیجیتال، یعنی مخصوصا در روزهای اخیر تلگرام و فیسبوک و البته رسانه سنتی سینه به سینه، صحبت کردن رو در رو بین شهروندان هنوز تو ایران موثره.
بله، به یه تعدادی از پیام‌های تلفنی گوش می‌کنیم و برمیگردیم.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. یک، دوم از این که می‌بینیم شما رادیو فردایی‌ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات‌ها عجب خون جگری می‌خورید.
بعد دست 37 سال آقای هاشمی رفسنجانی تازه از خواب بیدار شدن. این بیداری آقای رفسنجانی را بهش تبریک میگم. مبارک باشه آقای رفسنجانی.
این همه نماینده که مجلس شورای اسلامی داریم، یک کدوم از نمایندگان جرأت نکردن که تریبون مجلس اعلام کنن که از این پولای بلوط شده ای که آزاد شده مقدارش رو به حساب این مردم بریزید. من موندم حالا با چه روی به مردم میگن که بیاین پای صندوق رای و رای بدین؟ اصلا رای دادن معنی نداره برای ما.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم میفرمایند مردم فکر میکنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر میبرند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب، همکار شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. همکارانم به من وقت بیشتری دادن، برام کمی بیشتر فرصت داریم. آقای گنجی، من یک سوال مطرح میکنم، هم از شما این سوال رو میپرسم هم از آقای علیجانی. شما معتقدید که باید در انتخابات حضور فعال داشت، این فکر میکنم اعتقاد آقای علیجانی هم هست، بر صورت معتقدید که این حضور باید اعتراضی باشه. پرسش اینجاست که میخوام ببینم که به طور عملی در کجای نتیجه این انتخابات این اعتراضی که شما مطرح میکنید خودش رو نشون خواهد داد و نمود پیدا میکنه؟
ببینید، انتخابات در جمهوری اسلامی مجلس گذشته بین 50% تا 71% مردم شرکت کردند و در انتخابات مصر در همین آخرین انتخاباتی که برگزار شد و در آذر ماه نتیجه نهاییش گفتن، چون گروه های مخالف کودتای السیسی رو با دنبال اون انتخابات رو محروم شده بودن و تحریم کرده بودن، مردم به خود رژیم السیسی اعلام کردش که 28% مردم در انتخابات پارلمان مصر که همش هم سیسی برده شرکت کردن. یعنی تحریم کننده ها تونسته بودن 22% از اون انتخابات قبلی بیارن پایین. در ایران هم اگه ما تحریم میکنیم انتخاباتو، حداقل مشارکت که 51% بوده در مجلس، تحریم کننده ها باید مثلا بتونن 20% اینو بیارن پایین، مثلا میزان مشارکت بشه 30%، بگن آقا ما 20% مؤثر بودیم. ولی موقعی که الان گفته میشه که بین 65 تا 75% مردم در این انتخابات شرکت میکنن، این موقع یکی از تحریم، یکی از مشکلاتی داره، نشون میده که تحریم کنندگان و اپوزیسیون خارج کشور میزان تأثیرشون تو جامعه ایران 0% بوده و جامعه هیچ اهمیتی به پیام اونا نده. اما مشارکت اعتراضی که الان اعتراض به نظارت استصوابیه، اعتراض به آقای خامنه ایه و تنها راهش اینه که بیم به نمادهای اینها نه بگیم، به این نیروهای افراطی نه بگیم و میان روها نیروهای میان رو بیار کار، این میتونه با رأی خودش، با تعداد آرای خودش، حضور خودش رو به جامعه نشون بده، بگه آقا بنده حضور دارم به این تعداد رأی که اینجا خود شما شمارش کردید. یعنی این رأی که نظام اعلام میکنه فردا اعلام میشه که مثلا این آقایون اینقدر رأی آوردن و اونجا شما نشون میدید که میزان مشارکتتون چقدر بوده. مثلا الان براتون مثال میزنم، نظرسنجی‌ها میگه با تمامی تبلیغاتی که این نیروهای نظامی امنیتی آقای خامنه ای فقها ها رسانه هاشون کردن، هی دارن میگن انگلیسی لیست، انگلیسی لیست آمریکایی، آقای حسن روحانی و یکی از نمادهای انگلیسی میدونن که رفته هواپیما بخره، نمیدونم رفته فلان کرده، با دولت آمریکا زد و بند کرده، آمریکا رو کت خدا میدونه، تمام این تبلیغاتو کردن که تو این دو سال و نیم که رکود اقتصادی هم واقعا وجود داره، وضعیت اقتصادی وحشتناکه، الان تمامی نظرسنجی‌هایی که انجام گرفته در تهران راجع به همین مجلس خبرگان گفته میشه که آقای حسن روحانی نفر اول خواهد شد. خب این خیلی خیلی برای اونا گرون خواهد تموم خواهد شد که این همه سخنان تند همشون گفتن و این رأی اعتراضی اینجا خودشو نشون میده. این رأی اعتراضی با حذف نمادهایی چون جنتی، مصباح یزدی و آیت الله محمدی یزدی، با اعلم الهدا، با صادق لاریجانی رئیس سرکوبگر قوه قضاییه، اینجا خودشو نشون میده و اینجا شما با عدد و رقم میتونید بگید که آقا ما حضور داریم و این چیزیه که میشه نشون داد.
بله.
شما اصلا یا تحریم مؤثرم بودش تو خونه نشسته بودید و هیچ نمایش سمبولیکی بودش که خیابونا خلوت بودن، که اینم الان اثر نداره و مردم گفتم بین 65 تا 75% مشارکت خواهند کرد، لذا مشارکت بالا خواهد بود و لذا مردم هرچی بیشتر شرکت کنن امکان باخت این نیروهای افراطی سرکوبگر خشونتگر بالا و بالا و بالاتر میره. یه نه بزرگی با آقای خامنه‌ای خواهد بود با عدد و رقم دقیق.
بله ممنون. پرسش پایانی هست، 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای علی جانی، شما در کنار شما و آقای گنجی معتقدین که باید در انتخابات شرکت کرد، در مقابل نظر شما عده‌ای زیادی هم هستن که معتقدن که شرکت در انتخابات، حتی جریان‌های سیاسی در خارج از کشور و در داخل ایران هم هستن، کسانی که به اصطلاح بخش ساکت جامعه اعتقادی به شرکت در انتخابات ندارن. مهمترین دستاوردی که ممکنه که بعد از انتخابات با حضور گسترده به وجود بیاد چی هست از نظر شما؟
من ضمن احترام به کسانی هم که نمیخوان شرکت بکنن، ولی این اعتراض یعنی تحریم هم نوع اعتراضه و رأی اعتراضی هم یک هشدار و اعتراضی است به گونه دیگر که مردم ما اینم تجربه کردن. ببین در سال 1372 در کردستان ایران، موقعی که آقای هاشمی کاندید ریاست جمهوری بود، آقای هاشمی تنها استانی که رأی نیاورد کردستان بود که مردم به آقای توکلی رأی دادن. یا در بلوچستان که جز ناراضیان هم قومی هم طبقاتی هم مذهبی هستن و ناراضی سیاسی هستن، ببینیم آقای معین رأی اولو میاره. یعنی گاهی اوقات شما به صورت سلبی، گاهی اوقات به صورت ایجابی رأی اعتراضی میدید. این هم به نوعی به اصطلاح رأی اعتراضی است و یک هشدار
و تأثیر پذیر بودنش. آخه مسئله اینجاست که خب آقای هاشمی نشد، آقای توکلی شد، یا ایکس نشد، ایگرگ شد، و بعد چی؟
این دیگه به گوش شنوای قدرت برمیگرده. ببینید جنبش اعتراضی سال 88، مقاومت آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد باعث شد که سال 92 رأی‌ها خونده بشه. در دوران قاجاریه مردم تبریز شورش کردن علیه زیادی باج و خراج، مردم رو حکومت قاجار سرکوب کرد، اما سال بعد باج و خراجشون رو پایین آورد. ما الان در انتخابات شاهد هستیم که خانواده آقای موسوی کروبی میگن ما رأی میدیم. شخص آقای کروبی که در درون ساختار قدرت الان معترض ترین آدم هست با آقای موسوی و خانمشون به انتخابات، به نتایج انتخابات قبلی، اونها هم وقتی میگن ما شرکت میکنیم، یعنی اعتراضشون رو با همین شیوه دارن اعلام میکنن. نکته پایانی این که وقتی که این مجلس جدید شکل بگیره، خبرگان جدید شکل بگیره، اون موقع میتوان مطالبات جدی تری هم از دولت آقای روحانی داشت. یعنی شما برجام رو پشت سر گذاشتین، انتخابات مجلس هم پشت سر گذاشتین، حالا بایستی به بخشی از وعده های به زمین مونده پاسخ بدید. ما با شما همراهی کردیم، به قول مهندس صابی در به اصطلاح پس از انتخابات 76 گفت ملت شرکت شون رو کردن، رأیشون رو دادن، حالا توپ تو زمین قدرته. در اونجا توپ تو زمین آقای روحانیه و توپ تو زمین آقای خامنه‌ایه که این پیام ملت رو بشنوه. تاریخ نشون داده اگر پیام‌های مردم دیر شنیده بشه، اون وقت مردم به روش‌های دیگری، به خواسته‌های بالاتری در به اصطلاح فرایند سیاسی میرسن. ولی اگر شنیده بشه که بهترین حالت است، این برای منافع ملی ایران هم خوب است که ما تمامی مشکلات رو از طرق کم هزینه و مسالمت‌آمیز بتوانیم حل بکنیم.
ممنون از شما رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استودیو همراه من بود. از اکبر گنجی، پژوهشگر و نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا هم تشکر می‌کنم و همچنین مراد ویسی، همکارم، مدرس پیشین سازمان نیروهای مسلح در دانشکده خبر، که ما رو همگی در این میز گرد سیاسی ویژه برنامه مربوط به انتخابات از رادیو فردا همراهی کردند. تا این برنامه ادامه خواهد داشت، تا چند ثانیه دیگه من برمیگردم.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
اما در ادامه این ویژه برنامه شنونده یک گفتگو خواهید بود. در آستانه دو انتخابات در ایران، اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که 5 سال است در حصر خانگی به سر میبرد، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره خواهان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی شده و گفته که حضور مردم میتونه به صورت هدفمند باشه. بیشتر میشنویم گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو با اردشیر امیر ارجمند.
ببینید، به هر حال قطعاً ارجابی مردم از آنچه که باید میشد و آنچه که شد یکی نیست. مردم انتظار داشتن که بتونن نمایندگان منطبق با خواست خودشون فرستن، نشده، اما حالا نمایندگان دیگه هستن، افراد دیگه هستن. به نظرم میرسه که در اینجا وقتی که ما هدفمند به انتخابات نگاه میکنیم و انتظارات خودمون رو تعدیل میکنیم، البته با حفظ آرمانهامون، خب در اینجا لازم هست که مشارکت صورت بگیره و مرحله مرحله پیش بریم. شاید هم لیستا بهتر میتونه شکل بگیره. اینها یک مسائل واقعا فرعی که الان جای معطل شدن روش نیست. اون چیزی که اتفاق باید میافتاد، اتفاق نیفتاد، این استش که میباید ارزش ها و برنامه ها در قالب چند مطالبه یا چندی مطالبه مشخص تدوین میشد و بعدا افرادی که این ارزش ها و مطالبات رو قبول داشتن و میتونستن پیگیری کنن، از بین همین افرادی که از شورای نگهبان در واقع تایید صلاحیت گرفته بودن، وقتی لیست تهیه میشد. شاید این بهترین روش بود، ولی الان هم خب به هر حال لیست تهیه شده و امیدواریم که مردم مشارکت بکنن و بتونیم حداقل توازن قوا رو در سطح عینی تغییر بدیم.
یکی از انتقاداتی که وجود داره انتقاد به همین لیستی هست که شما اشاره کردید، به خصوص لیست مورد نظر اصلاح طلبان، با توجه به اینکه به هر حال کسانی در این لیست هستن که میتونن تا حدی مردم رو دچار شک و دودلی بکنن در مورد انگیزه های سیاسی که این لیست رو ممکنه ترتیب داده باشه. شما گفتید برنامه هایی باید در قالب طرح یا برنامه ریزی مشخصی تدوین می شد. فکر می کنید با این لیست چقدر امکان پذیر بود این برنامه ریزی؟
ببینید، جهت معکوسش بود، یعنی پیشنهاد من این هستش که تو باید مجموع ارزش ها حد اقلی و همچنین یک برنامه حد اقلی تدوین شد و بعدن افرادی که این ارزش ها و این برنامه ها رو قبول داشتن، از بین افرادی که تایید صلاحیت شدن در شورای نگهبان، اونهایی که دارای سابقه مشخص تر، هویت روشن‌تر و پایمردی در رسیدن به اهداف داشتن انتخاب می‌شدن. حالا به هر حال دوستان با مسئولیت‌های اصلا مواجه بودن. امیدواریم که این مسئله در
سالهای آینده باز دوباره تکرار نشه این نوع نحوه لیست بستن. ولی به هر حال الان صحبت بر سر این مسئله دیگه نیستش و ما در یک مقطعی قرار گرفتیم که باید که دوستان به صورت هدفمند برن و با شرکت گسترده در انتخابات تغییر توازن قوا اینی در جامعه رقم بزنن.
شما خودتون عمل کرده اصلاح طلبان رو برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چطور می‌بینید؟
ببینید به نظر من مکرر گفتم که من مشارکت رو صرفا در تهیه لیست و رفتن روز انتخابات و دادن رأی خلاصه نمی کنم. این مسئله مهم و خیلی حائز اهمیته، اما آنچه که مهمتر از همه هست نیستش که ما قدمی برداریم به سمت نهادین شدن نهاد انتخابات و اون از طریق تبیین ارزش ها برنامه های حداقلی و در واقع تشویق شهروندان برای آمدن حمایت کردن این ارزش ها و این برنامه هاست که میتونه مثبت باشه. نقصی بوده که وجود داشته، فکر نمی کنم که در این نقص تردید داشته باشه کسی بتونه اون رد بکنه، ولی الان ما در یک وضعیت واقعی قرار داریم.
آقای امیرارجمند، اصلا فرض کنیم این مواردی که شما ذکر کردین کاملا انجام بشه و مشارکت مردمی هم خیلی بالا باشه در انتخابات امسال، فکر میکنید که اساسا تأثیری که ممکنه این مشارکت بر فضای سیاسی ایران بگذاره چقدر هست؟ اصلا کیفیت فعالیت نماینده‌های مجلس رو شما چطور می‌بینید؟
ببین اصلا من با مسئله فعالیت نمایندگان مجلس برای من فعلا در درجه دوم قرار داره. این انتخابات یک فرصتی هستش که ما همه رو با همدیگر بازیابی بکنیم، همدیگر ببینیم، پیوندهامون با همدیگر عمیق بشه، یک نیروی متشکل و منسجم تشکیل بدیم.
همدیگر منظورتون چیه آقای امیرارجمند؟
همه اونهایی که ما معتقد به ضرورت تغییر وضعیت ایران هستیم، تغییر به اصطلاح توازن قوا در کشور هستیم، آرمان‌های مشخصی داریم در رابطه با توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، حکومت قانون. اینها مسائلی هستش که برای هممون مهمه و بخش مهمی از مردم ایران بهش اعتقاد دارن. ما باید همدیگر رو این انتخابات فرصتی کمدیگر با صدا بکنیم، ما تکی به همدیگه باشیم، از تیکه تیکه شدن اجتناب بکنیم و نشون بدیم که یک قدرت واقعی و عینی در جامعه است. این هم به خودمون امید بیشتری میده و هم طرف مقابل رو وادار میکنه که ما رو ببینه و عقب نشینی کنه.
بله، یعنی شما این توان سیاسی رو میبینید در این کسانی که همدیگر مینامید که بتونن این قدرت سیاسی رو داشته باشن؟
اینا چیزی نیست، من با نماینده داوطلبان کار ندارم، اما مردم کار دارم.
بله،
من در رابطه با مردم، در رابطه با تک تک شهروندانی هستن که میرن پای صندوق های رأی میدن و اینها هدفمند این کار انجام میدن، یک قدرت اجتماعی رو ایجاد میکنن، یک قدرت سیاسی رو ایجاد میکنن. از همبستگیشون نشون داده میشه که یک قدرتی وجود داره، یک توانی در جامعه وجود داره و این خواستار تغییر هست. این پیام اول است، هم به خود نیروها افراد امید میده، هم به طرف مقابل هشدار میده و اونها قانع میکنه حداقل صوف خوش عقب بکشه و این نکته اول از همه. نکته دوم این هستش که انتخابات صورت بگیره، حتی اگر که ما تعداد اقلیت داشته باشیم در مجلس، این اقلیت فقط یک سری ارزش ها و یک سری برنامه ها رو دنبال بکنن و پایدار باشن بشه و پایمردی داشته باشن، ان حرف زدن باشن، حرف دنبال کردن خاص مردم باشن، صدای مردم باشن، کافی هست. حتی اگر نتوانن در تدوین قوانین اثر قطعی داشته باشن، مسئله اساسی و عمده هست که صدای ملت باشن، درقل اقلیتی قوی با صدای مردم باشن. این خیلی مهم هست، افکار عمومی جامعه رو تغییر میده، وجدان جمعی جامعه رو تقویت میکنه و به ناچار طرف مقابل رو به عقب میکشونه.
آقای امیرارجمند، شما به عنوان مشاور آقای میرحسین موسوی که در حال حاضر در حصر خانگی به سر میبرن، فکر میکنید که موضع ایشون در مورد شرکت در انتخابات شبیه موضع گیری شما باشه؟
آقای موسوی و خانم رهنورد موضع رو اعلام نکردن. من اگر فکر میکردم این موضع مغایر با در واقع منشور جنبش سبز و آموزه های ایشون هست، این موضع گیری انجام نمیدادم. استنباط شخصیمه.
اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، یکی از رهبران اعتراضات سال 88 در ایران بود و به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. اما خانواده مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88، در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به زمان نزدیک شدن برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، ضمن دعوت مردم به شرکت در این انتخابات گفتند بیایید طرحی نو در اندازیم و دو مجلس را تا آنجا که امکان دارد خانه تکانی کنیم. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در ابتدا از او پرسیده که چرا مردم به شرکت در انتخاباتی دعوت شدند که به گفته خانواده آقای کروبی رقابتی نامتعارف خوانده شده. محمد تقی کروبی:
اصلاح هر ساختاری نیاز به اینه که از طریق صندوق رأی اون نظام رو اصلاح کرد. ما بر این باوریم که اصلاحات در این کشور امکان پذیر مشروط به حضور پررنگ مردم و پیگیری مستمر مردم نسبت به کاری که انجام میدن. رأی دادن یه حقه، اتفاقا نه مقدسه نه به نوعی است که به مردم بگیم همیشه باید رأی داد. رأی دادن یه قدرتی است که مردم در مقابل حاکمیت میتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن در این انتخابات به شدت محدود شده. لذا در بیانیه خانواده از عبارت ضد جمهوریت استفاده کردیم. هممون میدونیم شرایط بسیار سخته. کاندیداهایی که بتونن مطالبات مردم رو پاسخ بدن در شرایط فعلی شاید به اون میزان برای مردم شناخته شده نیست. اما راه اصلاح ساختار در حالتی که دولتی است که همچون مجموعه نظارتی فکر نمی‌کنه و بناس آرا و پاسدار مردم باشه، ما رو مجاب می‌کنه که در چنین شرایطی شرکت بکنیم و اجازه ندیم اونهایی که می‌خوان با یأس و ناامیدی مردم جمهوریت نظام رو تبدیل به حکومت بکنن موفق بشن. ببینید ما ایده تو کشور دادیم که معتقد بر این من که دیگه جمهوری اسلامی جواب نمیده، باید بریم به سمت حکومت اسلامی. از این منظر ما نگاهمون اینه که این ساختار رو باید با مشارکت پررنگ اصلاح کرد.
آقای کروبی، چرا مطمئن هستید که از صندوق‌های رأی آرای مردم بیرون بیاد؟
زمانی که بین اجرا و نظارت تفاوته، بهترین زمانه که مردم مشارکت قوی و خوبی داشته باشن. اگر به گذشته نگاه بکنیم میبینیم که در چنین شرایطی که الان هستیم پیشتر هم بودیم و به دلیل اتفاقا همین تقابل نظارت و اجرا از آرای مردم تا حدود خوبی حفاظت شده. البته من نمیگم شاید تقلب یا تخلفاتی صورت بگیره، ولی تاثیرگذار تو روند کل انتخابات نیست. به همین دلیل اتفاقا حکومت این بار اومد مهندسی رو اومد در سر تایید صلاحیت‌ها، یعنی جایی انجام داد که بتونه اون بخش زیادی از جمعیت خاکستری و مردم رو ناامید کنه که در انتخابات شرکت نکنن. از این منظر هرگاه که بین این دو تا تعارض وجود داشته، نمیتونسته پشت صحنه مهندسی به نوعی رقم بخوره مانند 88 که ما نه از نظارت مطلع بودیم نه از اجرا. این بار این تقابل بین دولت و شورای نگهبان این حق رو برای مردم به رسمیت میشناسه که در انتخابات شرکت کنن که اگر اتفاقی درش بیفته مسائل درونش درز خواهد کرد.
یه دست کسایی که علاقمند نیستن که در انتخابات شرکت کنن، حالا هر گونه انتخاباتی، چه مجلس، چه خبرگان، چه ریاست جمهوری، دلیلش اتفاقیه که برای پدر شما و آقای موسوی و خانم رهنورد افتاده، یعنی این افراد هنوز در حسرن و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. شما هم به اونهایی که ناامیدند در این زمینه و دلیلش خانواده شماست چی میگید؟
ما ببینید مسائل رو شخصی نگاه نمی کنیم. بیشترین آسیب رو توی این مدت بسیار از عزیزانی که عزیزانشون در زندان ها هستن یا جانشون رو در ماجرای 88 دست دادن و یا همسال پدرمون آقای مهندس و همسر محترمشون در زندان و هستن دارن تحمل می کنن. اما بدونید تغییر و ایجاد اصلاح ساختار یک نظام نیاز به دادن هزینه و گذشت داره. ما باید تلاش بکنیم که نظام رو با کمترین هزینه‌ای که بر کشور تحمیل میشه اصلاح بکنیم. کشور مهمتر هست از هر چیز دیگه‌ای که نسبت به اون دقت بکنیم و توجه بکنیم. از این منظر نگاه و رویکرد ما در جهت اصلاح ساختاری است که از طریق صندوق رأی نیست. صندوق رأیی که سیاستمدارهای بد اخلاق و سیاستمدارانی که دستشون بر خون مردم آلوده بوده رو مجازات کنه، مجازات دموکراتیک میکنه. متاسفانه کاندیداهایی که بتونن مطالبات مردم پاسخ بدن بسیار بسیار اندکن. اما اجازه بدیم با مطالبه محوری و با پرسشگری و با رأی دادن و خواستن از اونها را ما متعهد بکنیم و به اونها بیاموزیم که در آینده از رأی و حق مردم دفاع کنند.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات سال 88 در ایران بود و به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شنوندگان گرامی، شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. پیام های زیادی رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا در رابطه با انتخابات دریافت کردیم. در کنار ده ها پیامی که گفته شده که میخوان در انتخابات شرکت کنن، عده زیادی هم هستن که میگن که انتخابات رو میخوان تحریم کنن و شرکت نکنن. مثلا شهرام برامون نوشته که 37 سال از بقای رژیم به گفته او مافیایی میگذره و جز فساد و تبعیض و فقر هیچ دستاوردی نداشته و شرکت در انتخابات رو به اصطلاح نفی کرده. روحی نام کاربر دیگری است که در فیسبوک رادیو فردا نوشته هر نیروی سیاسی که ولایت فقیه رو باور داشته باشه ولی مردم را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کنه، در واقع خود را و نظام و اندیشه استبداد دینی مستحیل کرده. چنین دعوتی تلاش است برای آشتی دادن مردم با دستگاه فکری ولایت فقیه. آرش هم نوشته تا پایان حکومت مذهبی و آزادی ایران رأی نخواهد داد. این چند پیامی است که برخی از شنوندگان در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشتن و شرکت در انتخابات رو تحریم کردن. البته تعداد دیگری در بخش‌های بعدی، تعداد دیگری از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا هست که دعوت کردن از مردم که در انتخابات شرکت کنن. اما شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، در آستانه انتخابات هفتم اسفند دیدگاه خودش رو در همین زمینه با رادیو فردا در میان گذاشته. رضا پهلوی که معتقد به تحریم انتخابات هست، در این گفتگو تشریح کرده که چرا از منظر او انتخابات برآورده کننده مصلحت نظام هست نه منافع ملی ایران. او همچنین در این گفتگو تاکید کرده که ایران باید در قالب مطالبات حداکثری پیگیری بشه نه مطالبات حداقلی، و اضافه کرده شهروندانی که خودشون رو شایسته یک زندگی بهتر میدونن و به ترقی و منافع ملی ایران میاندیشن باید بدانن که اتکا کردن به این نظام و عملکردش ائتلاف وقت است. فرزند آخرین شاه ایران معتقد است که تا موقعی که صندوق رأی آزاد در مملکت نباشه، خواست واقعی مردم قابل اندازه‌گیری نیست. با هم گوش می‌کنیم به گفتگوی خودم رضا جمالی با شاهزاده رضا پهلوی، آخرین فرزند شاه ایران. شاهزاده رضا پهلوی، نظر شما در خصوص انتخابات آینده نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری در ایران چه هست؟ حضور در انتخابات یا تحریم انتخابات؟
بعد که صحبت از مجلس میکنیم، کدام مجلس؟ جمهوری اسلامی اومد در 37-8 سال پیش مجلس ملی رو منحل کرد و به جاش مجلس شورای اسلامی بنیانگذاری کرد. از دید من چنین مجلسی خانه مردم ایران نیست. این نظام از روز اول تنها در جهت مصلحت خودش عمل کرده و نه در جهت منافع ملی کشور. در این قالب اصولا تنها چیزی که رژیم به دنبالش هست ادعای مشروعیت هست، بر مبنای اینکه مردم میان و در انتخابات ما شرکت میکنن. من همیشه موضوعم این بود که رأی دادن به چنین نظامی هیچ فایده و سودی برای رأی دهنده نداره به غیر از استفاده بردن رژیم از این رأی ها برای ادعای مشروعیت. اگر هدف تغییر اوضاع هستش، این نظام ثابت کرده که نه قابل اصلاح هست نه اصلا دنبال این هست که در جهت خاص مردم و مطالبات مردم عمل بکنه، بلکه تنها صحنه سازی میکنه، نمایش برقرار میکنه. تمام اینا ادا اطفالی است که در میاره که هم دنیا رو از یک طرف بخواد گیج بکنه، هم مردم رو سر کار بذاره، ولی نهایتا همین آش و همین کاسه است که مردم روز به روز این رو دیدن در از این دو سه دهه که گذشته.
پس من اینطور برداشت کردم که نظر شما تحریم انتخابات هست. قبلا هم شما و برخی دیگر از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی انتخاب‌های پیشین رو در ایران تحریم کردید. دستاورد شما از فراخوان تحریم در انتخابات گذشته چه بوده؟
مسئله فقط تحریم نیست. ما ایران رو بایستی در قالب مطالبات حداکثری بیان بکنیم، نه حداقلی. این نظام کاری کرده که مردم به یه حداقل اکتفا بکنن. به یارانه‌های 40,000 تومانی، به بسته های غذایی نمیدونم 1400 تومانی، آخه این که نشد کار. ما ایران رو میتونم بدستیم 30 سال پیش در جهت این مقایسه کنیم که یه روز بشه کره جنوبی یا ژاپن امروز، نه که بیایم پولمون رو بدیم حزب الله لبنان یا بریم بشار اسد رو در سوریه حفظ بکنیم و مردمی وسط گشنگی دارن میمیرن. من لااقل از این دید میبینم که موقعی وجدانم راحته که میدونم با رأی ندادم میتونم جواب پدر محمد مختاری یا مادر سعید زینالی رو بدم، ولی اگه خودم به دست خودم بیام بریم رژیم مشروعیت بدم، دیگه اعتراضم به چی خواهد بود؟
به هر صورت با توجه به شرایط سیاسی موجود، تا طرفداران حضور در انتخابات تفاوت همین دولت فعلی، دولت 11 هم رو با دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد به عنوان یک شاهد مثال مطرح میکنن و میگن که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دست کم باعث روی کار آمدن حسن روحانی شد که باعث حل و فصل پرونده هسته‌ای بشه در حوزه سیاست خارجی، تصمیمات معتدل دری گرفته بشه و تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. آیا این اتفاق از نظر شما تغییر نیست؟
اولا کجاش حل و فصل شده؟ آقای اوباما تنها کاری که کرده به جای 3 ماه زمان برای بمب ساختن تبدیلش کرده به 1 سال، فرق معامله 9 ماهه. البته تنها خاصیت این به اصطلاح قرارداد این بوده که لااقل ایران مورد حمله نظامی آنن قرار نگیره. ولی چه دستاوردی دیگه در پیش هست؟
بر صورت حمله نشدن به ایران و دور شدن جنگ از کشور شاید یک دستاورد باشه.
نکته مهمش هم این بود. ولی شما یه چیز دیگه بپرسید. من نمیفهمم که چطور ممکنه با این مهندسی‌های انتخاباتی که میشه مردم فرق معامله رو با آقای خاتمی یا احمدی نژاد یا آقای روحانی نبینن. اینا سر و ته یک کرباسن. از روز اول اینا گفتن ما داریم در قالب این نظام و در قالب حفظ این نظام عمل می‌کنیم. کدوم اصلاحات؟ نهایتاً ماهیت نظام همون جهنمی است که هست و تبدیل به بهشت هرگز نخواهد شد.
بر صورت شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با برخی از هنرمندان و به اصطلاح صاحب نظران حوزه فرهنگ و به خصوص حوزه علوم انسانی وقتی صحبت میشه، تفاوت بین مثلا وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که به دوره اصلاحات معروف هست با وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره محمود احمدی نژاد خیلی تفاوت براش قائل هستن و میگن که شرایط برای اونها بهتر بوده. شما نگاهتون به این قضیه چطور هست؟ به این حداقل ها
ببینید، کسی که به حداقل راضی باشه دیگه ادعاش کجاست؟ ولی مردم ایران خیلی بیش از این لیاقت دارن، خیلی بیش از این مستحق هستن که به این شکل تأخیر بشن و به بازی گرفته بشن. اگه کسانی هستن که به یه دلیلی زینف هستن در ادامه این حکومت یا فقط دغدغه‌شون جنگ سر قدرت هستش، خون بحث دیگه است. من اصلا بحثی با این افراد ندارم. من دارم صحبت از آنایی میکنم که واقعا دلسوز ایران هستن، واقعا خیر مردم رو میخوان، واقعا ترقی و پیشرفت رو میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، برابری بین همه افراد و احاد جامعه دارن، بهایی کشی نمیکنن، یهودی رو تکفیر نمیکنن، مسیحی رو تحت فشار نمیذارن، به سنی اجازه مسجد ساختن و نماز خوندن میدن، برابری کامل بین تمام افراد جامعه رو قبول دارن، به حقوق بشر واقعا اعتقاد دارن، دغدغه زندگی، محیط زیست و اقتصاد مملکت رو دارن. کجای این افکار و این اهداف رو میشه مترادف کرد با عملکرد و پرونده 37 ساله جمهوری اسلامی؟ حالا مردم بگیم به همون بد و بدتر اکتفا میکنن. نه، گزینه باید بین بد و خوب باشه، نه بین بد و بدتر.
بر صورت در کنار فراخوان‌های متعددی که برای تحریم شرکت در انتخابات وجود داره، ما می‌بینیم بخشی از جریان‌های سیاسی و حتی منتقد جمهوری اسلامی مانند گروهی از زندانیان سیاسی دربند در ایران فراخوان به شرکت در انتخابات دادن. چقدر فراخوان تحریمی خودتون رو در مقابل این بخش از جامعه ایران می‌دونید؟
ببینید، انتخاب با مردم هست. من موضع خودم رو بیان می‌کنم و دلیلش هم میگم چرا. حالا انتخاب با خودشونه، ولی باز دارم تکرار میکنم، رأی دادن به چنین نظامی یا در درون چنین نظامی مساوی است با فقط مشروعیت بخشیدن به نظامی که داره خودشو به در و دیوار میزنه که این ادعا رو داشته باشه. اگه این نظام واقعا تثبیت شده بود، اگه این رژیم واقعا اعتقاد به مشروعیتش داد، چرا همچنان ادامه میده به زندانی کردن مردم، شکنجه افراد، اعدام مخالفینش، یا اصلا همین که ما زندانی سیاسی داریم؟ آخه شما متوجه سوال خودتون نیستین؟ وقتی میگین زندانی سیاسی میگه شرکت بکنیم، اولین دغدغه‌ش اینه که مثلا چرا باید زندانی سیاسی باشم؟ آخه چه حرفی میزنین؟
بر صورت این فراخوانی بوده که زندانیان سیاسی دادن برای شرکت در انتخابات. مصطفی تاج‌زاده، سراج میردامادی و گروه دیگر فراخوان دادن و گفتن که شاید انتخاب بد بهتر از انتخاب بدتر باشه. البته خب اجازه بدید این بحث رو پی بگیریم. چقدر شما از فضای سیاسی و اجتماعی داخل ایران با خبر هستید که این فراخوانی که حالا چه شما و چه گروهایی که مخالف شرکت در انتخابات هستند، مردم ایران بتونن بهش پاسخ بدن؟ با این توضیح که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس طبق آمارهایی که خب خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به بیرون دادن، دست کم همیشه بالای 50% مشارکت بوده.
شما واقعا اعتقاد به آمار رژیم دارین؟ به عنوان روزنامه نویس خبرنگار واقعا باور دارید که این نظام حقیقت رو میاد بیان میکنه؟
بر صورت آماری که وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام میکنه معمولا استناد قرار میگیره برای حتی همه خبرگزاری های بین المللی.
رژیم صدام حسین هم آمار میداد، رژیم هیتلر هم آمار میداد، رژیم شوروی هم آمار میداد. این دلیل نمیشه. عمق مسئله رو بشکافیم. اگه مردم ادامه همین رژیم رو ترجیح میدن و با همین وضع افتضاحی که براشون رژیم فراهم کرده میخوان ادامه حیات بدن، اون تصمیم خودشونه. اما اگه واقعا خودشون رو شایسته یک زندگی بهتر، یک آینده بهتر، یک امیدی به بهبودی وضع زندگیشون، ترقی کشورشون و منافع ملی کشورمون باشه، اون موقع بس بدونن که اتکا کردن به این نظام و عمل کردش اتلاف وقت و ادامه همین وضع و یک نسل دیگه هم اضافه بر نسلی که تا به حال سوختن اضافه خواهد شد.
راهکار شما به غیر از تحریم چه است؟ چون قبلا هم این تکرار شد.
راه حل ارائه میدیم. رژیم چه راه حلی رو فقط به غیر از این که با واژه اصلاحات و اصلاح طلبی بازی بکنن در عمل چه کردن؟ من دارم راهکاری رو به مردم ایران ارائه میدم که یک بدیلی است به وضعیت موجود، برای اینکه برسیم به آنچه که واقعا منافع ملی و شایسته مردم ایران.
خب پرسش دقیقاً همینجاست. برای کسی که میخواد در انتخابات شرکت نکنه، این مسئله مطرح میشه که شرکت نکردنش چه دستاوردی به همراه داره. پیرو این مقدمه، حالا به اعتقاد برخی تحلیلگران، انتخابات نمایندگی مجلس در بسیاری از مناطق ایران بیشتر عشیره‌ای و طایفه‌ای محور هست تا سیاسی محور. مردم این بخش از مناطق ایران مطالبات و نیازهایی دارن که فکر میکنن با رأی دادن ممکنه حل بشه. حالا به نظر شما شهروندان شهرهای کوچک و بخشهای روستایی ایران به فراخوان تحریم انتخابات از سوی شما اقبال نشون میدن؟
هر کسی که درک بکنه که تنها زمانی وضع ایران عوض خواهد شد که اساس این نظام برچیده بشه، تا موقع مکافاتشون همین درگیر شدن با این مسئله بد و بدتر خواهد بود. حالا میخوان از اشاعر باشن، میخوان روستایی باشن، میخوان کشاورز باشن، میخوان نظامی باشن، میخوان حتی از روحانیون مخالف این حکومت باشن، همه جور انسانها و افرادی که در اون جامعه میدونن که اساس گرفتاری مملکت ماهیت و ذات عملی این نظام هستش. گزینه‌ای که من ارائه میدم توضیح این هست که در یک حکومت سکولار، در یک حکومت دموکراتیک، در یک حکومتی که مردم واقعا بتونن نمایندگان خودشون رو بدون هیچ فیلتر، بدون هیچ سانسور انتخاب بکنن که در تعیین سرنوشت خودشون کاری باشن، تفاوت معامله اینجاست. و خود این رأی ندادن یک رأی، فراموش نکنید. به همون اندازه رأی دهندگان رو اندازه میگیرن که اونایی که رأی نمیدن. و اگه میخواین آمار بدیم ببینیم که اگه مردم ایران در این وضعیت شرکت نکنن، به نظر من تعدادشون حد اکثر خواهد بود، نه حد اقل، در مقابل اون کسانی که گیر کردن. حالا بگذریم از این که یه عده مجبورن رأی بدن، برای اینکه تهدید میشن، برای اینکه کارمند دولت هستن، اگه رأی ندن از کار برکنار میشن، یا اون دانشجو نمیتونه ادامه تحصیل بده، اون دیگه نمیشه به حساب یک انتخاب گذاشت، اون دیگه رو تهدید و زوره. اونا رو چرا نمیان بیان بکنی؟
خب الان چطور شما میتونین آماری رو به دست بیارین که مردم تحریم کردن انتخابات رو؟
تا موقعی که صندوق رأی آزاد تو مملکت نباشه، خواست واقعی مردم قابل اندازه گیری نیست. ولی بگین یه حکومتی هست که میتونه به زور تفنگ و اسلحه مردم رو وادار بکنه به کاری، من به هر آماری که اون نتیجه اون بخوان اعلام بکنن بهایی نمیتونم قائل بشم.
بر صورت شاهزاده رضا پهلوی، باید حق بدید به بخشی از جامعه که اونها بین شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی فرق قائل بشن، مثلا براشون متفاوت باشه رئیس جمهور شدن سعید جلیلی با رئیس جمهور شدن حسن روحانی. شما نسبت به این بخش از جامعه ایران چه فکر میکنید؟
کل این برنامه از روز اول مهندسی شده بود و همینطور هم ادامه خواهد داد. رنگ‌های مختلف، دفعه سبز، دفعه بنفش، فردا نارنجی، پس فردا نمیدونم خاکستری، انواع اقسام، یعنی مردم رو رنگ کردن واقعا اینجاست که اصطلاحش مفهوم پیدا میکنه. بعد داره مردم رو رنگ میکنه. بگین یک کسی نسبت به اون یکی یه ذره فرض کنید آرام‌تر پیش بیاد، همین داستان زمان شوروی هم میگفتن راجع به نمایندگان حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی که یکی پس به رادیکال‌تر بود، یک میانه روتر بود. ولی نهایتاً این حکومتی رو اینا معرف بودن و در حفظش کار میکردن که نهایتاً بر ضد منافع بشریت داشت پیش میرفت و مردم خودشون. این نظام در جهت خواست مردم یا در جهت منافع ملی کشور که قدم بر نمیذاره، فقط تنها هدفش زمان خریدنه برای که یه جوری به طول عمر خودشون اضافه بکنن.
شاهزاده رضا پهلوی، با در نظر گرفتن هزینه فایده برای به وجود آوردن یک تغییر، اون هم در یک ساختار سیاسی بسته، گفته میشه که کمترین هزینه برای گذار به این دموکراسی مشارکت سیاسیه که حداقل مثلا یک فراکسیون اقلیت تاثیرگذار درست بشه. حالا با توجه به تجارب قبلی از جمله واکنش حکومت به اعتراضات سال 88 یا بیشتر از اون در سال 78 در ایران، به نظر شما خب اعتراضات اگر در کف خیابون مطرح بشه راه حل پیدا میشه؟
بله معلومه. ببینید یه زمانی بود افراد گفتن که ما انقلاب میکنیم بر علیه نظام پیشین که مثلا برسیم به نتیجه بهتر. اکثر انقلابیان دیروز گفتن عجب اشتباهی بود، ما رو به چه روزی انداختین وضعیت. ولی یه عده‌ای همزمان میگن که نه، ما هم به گذشته دنبال انقلاب باشیم، حالا باز دنبال اصلاحات باشیم. جالب اینجاست که بر علیه نظامی که کاملا قابل اصلاح بود انقلاب شد، ولی در ارتباط با نظامی که به هیچ عنوانی قابل اصلاح نیست میخوایم دنبال اصلاحات باشیم. نه، بنیادی این نظام باید برچیده بشه. چگونه؟ با مقاومت مدنی افراد، با عدم مشارکت، با گسترش صفوف مقاومت در سرتاسر کشور، چه در روستاها، چه در شهرها و در تمام بخش‌های مختلف جامعه. و این مستلزم یک حرکت هماهنگ شده مدنی است و بسیاری از کنشگران ما هستن که امروز همین فعالیت‌ها رو به عناوین مختلف ادامه میدن. کسانی که میدونن که این بازی اصلاحات فایده نداره، فقط اتلاف وقته و تازه دیروز نبود که به عقلشون افتاده که حالا بیایم اصلاحات رو امتحان بکنیم. بیش از یک ربع قرن این بازی داره میشه. نتیجه‌اش چه بوده؟
پرسش اینجاست که اگر این خواسته‌ها و این مطالبات در کف خیابون مطرح بشه و این مطالبات سرکوب بشه و این سرکوب هم خونین باشه،
شما میخواین بیاین و سرکوب یک نظام رو توجیه بکنید؟
نه، بحث توجیه نیست. بحث اینه که چه ضمانتی هست برای موفقیت مطرح شدن اعتراضات خیابانی یا حتی مسلحانه.
آزادی واقعی هیچ وقت مفت به دست نیامده. در خیلی از کشورها مردم فداکاری کردن تا پای جانم ایستادن. من کی گفتم که مملکت باسی انقلاب خونین بشه؟ من کی گفتم که حتما سرکوب خواهد شد؟ نه، تعداد زیادی هستند در قالب همین حکومت، در دستگاه‌های انتظامی این نظام، که میدونن که این مسئله عاقبتی نخواهد داشت و دلشون با مردم هست. منتها اونها هم به قول معروف رو زمین و هوا هستن. اگه بدیل واقعی و ملموسی ارائه داده بشه که همین کاریست که ما داریم انجام میدیم، راه باز میشه برای اینکه اینا بتونن ترک بکنن این حکومت رو به نفع مردم و بیان مدافعین مردم بشن در مقابل اون اقلیتی که آخر سر میمونه به دست رژیم، که شاید بخوان به عنوان آخرین تیر ترکش دست به یک سرکوبی بزنن. بله، مردم با مقاومت کلیشون میتونن نظام رو وادار بکنن به عقب نشینی واقعی و نهایتاً فروپاشی. نه با ایجاد خلا، بلکه با یک چیز جایگزینی که مشخصا یک راهی رو برای در اومدن از این وضعیت، چه در زمان گذر چه در زمان دولت موقت و در تمام مراحلی که باید طی بشه، سناریوی مسئله تهیه داره میشه، روش داره کار میشه، انواع اقسام متخصصین دارن نظرات خودشون رو در این مورد میدن و دقیقاً کاریست که من همراه با بسیاری از هموندانمون و همکارانمون داریم این رو به عنوان یک بدیل و یک راهکار برای آینده کشور، به عنوان یک انتخاب بین آنچه که میتونه باشه با آنچه که الان هست، به مردم ارائه میدیم.
باز هم برمیگردیم به موضوع مشارکت که پرسش پایانی هم هست، مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات. فردای بعد از انتخابات برنامه شما چه هست؟ نتایج اعلام میشه، درصدی هم اعلام میشه، گفته میشه که این درصد شرکت کردن، مشارکت کردن و این افراد وارد مجلس شدن، و بعد چی؟
بعد چی رو بس از اونا بپرسین که رأی دادن؟ من که موضوع مشخصه، چه مردم رأی بدن چه مردم رأی ندن، موضوع ما، هدف ما و آینده که میبینیم دنبال میکنیم و اینقدر این کار ادامه خواهیم داد تا بالاخره به اون نتیجه برسیم. جمهوری اسلامی بازی خودشو میکنه، ما اهداف خودمون رو دنبال میکنیم. این وسط مردم ایران هستن که بایستی در تعیین سرنوشت خودشون تصمیم اساسی بگیرن و ببینن در کجاست که زودتر میرسن به مرحله آنچه که میخواهند، یا کجا هستش همچنان گیر کردن توی چاله و به این شکل هرگز از این چاله در نخواهند اومد. هیچ مسئله تحمیل کردن یک نظر نیست. من نظر خودم بیان میکنم، راهکارهای خودم رو ارائه میدم، ولی مثل همه چیز تصمیم نهایتاً با جامعه است. تفاوت معامله اینجاست که من به رأی و خواسته و اراده همیهنانم اعتقاد و باور دارم، در صورتی که این حکومت به هیچ عنوانی ارزشی براش قائل نیست. بگذاریم از بازی‌های انتخاباتیشون و این مهندسی‌های متعددی که در این سال‌ها انجام دادن.
گفتگویی بود با شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، درباره انتخابات پیشرو در ایران. به پایان این ویژه برنامه انتخاباتی رسیدیم.